WBFM, HD3, Los Angeles.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. سلام، بفرمایید.
در رابطه با رابطه که چند ماه دارم ازدواج میخواستم سوالی بپرسم خدمت.
خواهش کنم بفرمایید.
من با یه خانومی حدود 3 ماهه که آشنا شدم. از اولم برای ازدواج آشنا شدیم و حدود 1 هفته بعدش ایشون گفتن که من پدرم گفته که تا شما نیومدین خانواده ما با ببینین و اینا دیگه اجازه ندادن بریم بیرون و اینا. خلاصه 2-3 هفته دیگه ما با هم بیرون نرفتیم. دوباره رفتیم بیرون، من از سر کارشون تحقیق کردم، چیز خوبی گفتن تقریبا، رفتیم و اینا. دوباره با خانواده مون رفتیم، یه ماه به ما فرصت دادن. دوباره بعد از یه ماه که رفتیم
مصب کنیم الو نه صبر کنیم. شما اولا هر دو چند سالتون عزیز؟
من 35، ایشون 30.
هر دو چی خوندید، چه میکنید؟
من کامپیوتر خوندم، فوق مدیریت، ایشون کشاورزی خوندن ولی کارشون توی بهداشت درمانه.
اون وقت دختر خانمی که 30 سالشونه بعد از یه هفته گفتگو با یه نفری که به قصد و نیت ازدواج هست میگن حتما باید بیاد به خانواده، یعنی بیاد به سمت به صورت چی، به عنوان بریم چی با ما که اجازه بدیم ما با هم آشنا بشیم یا خواستگاری؟
گفتن که شما بیاید، من پدرم چون آذری هستن ها مادر آذریان و اینا. ایشون گفتن که اولا که گفتن بعد 2 روز گفتن که من خواستگار برام پیدا شده سر کارم و اینا. بعد از یه هفته هم گفتن که خانم پدر من چون سرم خواستگار، ایشون هم به پدرش گفته بود که همچین کیسی هستش، که پدر من گفتن که خب بیاد من ببینم ایشون و اجازه بدم با هم برید و بیاد. که من گفتم خب حالا دلیلی نداره ما الان بیایم، قرار گذاشتیم از الان بعد یه ماه بیاید. ولی ایشون گفتش که نه، پدر من گفته من خودم میخوام ببینم ایشون و خانوادش رو، بعد بهتون اجازه بدم. حالا بعدش اگه خودش میگفت اگه پدر من ببینه ما رو، ببینه شما و خانواده تو، 6 ماه فاصله ماشنا بشیم بشیم. ولی در عمل این اتفاق نیفتاد. وقتی ما رفتیم ایشون پدرش یه ماه فرصت داد، بعد یه ماه هم که ما با خانواده رفتیم ازشون زمان بیشتر خواستیم، پدرشون خیلی واکنش تقریبا میشه گفت تندی نشون داد و گفت من اجازه نمیدم، فقط برید هر چه تحقیق میخواد بکنیم بکنیم، ولی دیگه اجازه نمیدم که با هم برید بیرون.
نه صبر کنید، ایشون یه ماه وقت به شما وقت داد که چی؟
که ما با هم یه ماه با هم آشنا بشیم.
خب شما توی این مدت یک ماه چقدر با هم بیرون رفتید؟
هفته 3-4 روز.
خب خودتون بدون توجه به مسئله پدر و اجازه پدر، نگاه و نظرتون راجع به هم چه بود؟
ما از هم دیگه خوشمون میاد، کمیستری رابطه همون مقال معروف خوبه. من در مورد ایشون چیزه مثبتی میگنم، از جمله این که جذابیت داره برام آدم به نظر سالم و چارچوب داری میاد، ولی از اون برم چند تا چیز منفی که داره، هم تو باهوش و با ارزه و اینام هست، ولی یکی این که در واقع خیلی پدرم میکنم و خیلی وقتی همین چیزی رو میخواد و یا همچین حالتی پیش میاد دیگه یه دفعه پافشاری میکنه، یعنی خیلی انعطاف به خرج نمیده، یعنی در حالی که میدونه مثلا فرض کنید من اصلا جدیه، ولی وقتی میبینه مثلا سر اون یه ماه و اینا کلا پافشاری میکرد،
چه چی؟
اگه نیاین دیگه
نبیاد برای چی؟
میگفت من خانواده هم اینجوری هم که باید خانواده تو رو ببینم، ولی عملا بعد از این هم که ما اومدیم یه جورایی نظر اونا این بود که ما زودتر رابطه رو رسمی بکنیم، و مثلا ما تو جلسه اولی که رفتیم ایشون میگفتش که داریم یه خواستگاری، ما گفتیم ما خواستگاری نمیاریم، داریم یه معارفه گرم نمیاریم به خاطر همین موضوع. جلسه دوم هم دوباره ایشون نظرشون برداشتشون بود که ما اومدیم خواستگاری، ما گفتیم نه ما باز اومدیم معارفه. و
نظر کی برداشت کی بود که اومدید خواستگاری؟
برداشت این خانوم و خانوادش.
خب آخه این خان ببینید عزیز، شما با تکلیفتون رو روشن کنید، ایشون یا مثل خانوادهشه یا متفاوت از خانوادهشه، من هنوز اون رو نفهمیدم. اگر ایشون نظر و عقیده و فکر و ایده پدر رو داره، که شما به پدر چه کار دارید؟ شما با این آدم روبرو هستید و در آدمی که 30 سالشه و درس خونده و کار میکنه و تحصیل کرده است، هنوز افکار و عقاید پدرش رو داره، که باید یه دختر ظرف مدت 1 ماه که با یک کسی چند جلسه رفت بیرون ازدواج برن بکنن و همین؟
در حالی ایشون تو خیلی از موارد میگه من نظرم و پدرم موافقه، تو بعضی از موارد هم میگه که مثلا من حرف پدرم باید گوش بدم. من آخرش نفهمیدم که چقدر موضوع خودشه، چقدر تحت
اصلا مهم نیست از
خوابه پدرش.
نه هر وقت
من نفهمیدم.
نه سب کنید رزید. هر وقت شما نظر پدرتون رو گوش دادید به دلیل هر چیز، چه فکر میکنید درسته چه بکنید پدرتونه، همون اون نظر شماست، دموش رو رفت. بنابراین شما برای چی بخواید خودتون رو گول بزنید؟ روزی که ایشون گفت که من باید نظر پدرم رعایت کنم، یعنی نظر منه، از هر کجا میخواد اومده باشه. مگر شما لغاتی که یاد گرفتی تو الان هی نشون میدید که این اولین بار لغت رو معلمم گفت یا برادرم گفت، چه اهمیتی داره؟ نه بیخودی خودتون رو فریب ندید عزیز. من سوالم از شما این است که چقدر فکر کنین اصلا این موضوع جدیه. یعنی شما دو نفر با دو تا آدم تحصیل کرده با هم در ارتباط بودید، فکر کردید به درد زن و شوهری برای هم میخورید؟
دکتر بدی خاصی ندیدم، جز این که یه خورده ایشون در واقع یه چیزایی که پیش بیاد یه خورده کنترلگر یه خورده هستش، مثلا در مورد مسائل مالی خانواده من و اینا یه خورده نظر داشت که دخالت کنه، در مورد بیرون رفتن و اینا ایشون نظر داره که مثلا میگه بریم فلان جا، پیش اومده من میگم بریم فلان رستوران، ایشون میگه بریم یه رستوران دیگه. ولی خب در حد مثلا 2 ماهی که حالا 3 هفتهش هم بیرون نرفتیم، شناختی که میشه به وجود بیاد در حد چند جای مثلا فرض کنید رستوران و تئاتر و سینما و با دوستان بیرون رفتن و اینا بوده. تو این موارد من دیدم اخلاقای بعدی که داره یه خود کم حوصله، یعنی در واقع صبر من بیشتره، ایشون یه خورده کم حوصله است. بعضی وقتا که ناراحت میشه یه مثلا خانواده‌اش یه چیزی میگن و اینا، یه خورده احساس میکنم که سرد میشه، یعنی
ببینید عزیز
تغییر مدش بیاد.
نه متوجه
بگم
صبر کن
بگم چند تا
صبر کن عزیز
تا تو بعد چند و اینا
صبر کن ببین عزیز، ماجرا این است که شما اصلا ایشون رو نمیشناسید، ایشون رو نمیشناسید. هر وقت خواستید با پدرش معامله کنید، خب تشبه ببرید جلو ببینید معامله خوبه یا بس. اصلا این شناخت نیست که شما دارید ازش، یعنی حرفایی که شما میزنید یه نگاهی است که اگر ایشون رو خط بیام من بعد از 5 دقیقه میتونم متوجه بشم، ولی با اینا که نمیشه تصمیم برای زندگی زناشویی گرفت. و بعدم به هر حال به نظر من اصلا واقع بینانه نیست. حالا یه سوال کاملا حاشیه، خانواده شما نظرشون راجع به این دختر خانم و خانواده چیه؟
خانواده من اولش مخالف نبودن زیاد، ولی بعد از اون چیزایی که پیش اومده خواهرام و اینا میگن که ایشون آدم سازگاری نیستش و خیلی کنترلگره، و خانوادش هم خیلی خانواده در واقع مثل ما متعاملی نیستن، خانواده یه خورده مثلا بحث و اینا میکنن، یه خورده یه دنده لجبازن. در مورد این خانوم میگن زیاد سازگار نیست، از نظر مشکلی که خانواده من باش دارم میگن اگه تو با ایشون ازدواج بکنی بعدا باید حتما مطابق میل ایشون رفتار بکنی، وگرنه مثلا باید خوب نخواهد بود. یعنی از اون خانمهاییه که میخواد انان زندگی رو دست بشه.
شما من بگید شما چند خواهر برادر دارید؟ چندمی هستید شما؟
من دوتا خواهر دارم. من اولی هم، خواهر بزرگم یه سال کوچیک‌تر، دومی 12 هست.
ایشون چی؟
ایشون 7 بچه هم، بچه آخره. 4 تا خواهر هم، 3 تا برادر که فاصلش با بچه قبلی تقریبا 4 سال 5 سال هست.
خب به هر حال، حالا شما ببینید عزیز، اگر شما نتونید 6 ماهی با هم باشید و با هم گفتگو کنید، شناختی از هم با این دخالت پدر و خانواده پیدا نمی کنید. و اگر پدر و یا این دختر خانم حرفشون این هست که باید این ماجرا هرچه زودتر تصمیمی در بارش گرفته بشه، حتما ازدواج به صلاح شما و ایشون حتما حتما نیست. برای که این نگاه نگاه ازدواج نیست، این نگاه نگاه خرید و فروش یک کالای نشناخته است که بدون تردید در دنیا امروز بعدا متوجه میشید اشتباه بود. حتی 1% هم شانسه. جان
دو تا پدر ایشون که همچین برداشتی داره، میگه شما متقاضین، من شرایطم اینجوریه. و بعد خانواده‌شون خودشون تو اون جلسه میگفتن که شما یه ماه رفتید اومدی، با 6 ماه هیچ فرق نمیکنه. اتفاقا از اول من بهشون گفته بودم که کارشناسا مثل شما میگن که 400-500 ساعت حداقل با هم وقت بذاری، از اول خیلی استقبال نمیکردن. البته ایشون گفته که اگه میخوان از دومادای ما اینا میتونین تحقیق کنین، ولی
تحقیق نشه بشه تحقیق به چه ارتباطی؟ شما تحقیق نمیخواید، شما ویژگی روانی یادم میخواید. اون آدم محقق فقط وقتی میتونه باشه که ایشون با یه روانشناس 300 ساعت کار کرده، اجازه بدن شما جزئیات روانی ایشون رو از اون روانشناس بپرسید. حالا مثلا از همسایه یا همکلاسی یا همکار چی میتونه شما میتونید بپرسید؟ اون مجموعه حتی
ما دو تا مشاوره هم رفتیم، یکیشون تست MMPI از ایشون گرفت، از منم گرفت، گفتش با هم دیگه مثلا مشکلی ندارید و اینا. بعد ایشون گفته بود که شما از نظر عفت خوبی و آدم با گذشتی هستی، یه خود کمرویی. یه دونه مشاوره دیگه هم که رفته بودیم گفته بود ایشون، به من گفت ایشون درونگراست نسبتا. بعد گفت از 8 تا معیار تست مکمل بودن شما 5 تا شده تقریبا با هم میخونین. از نظر میل جنسی ایشون از شما بیشتره، از نظر ارسیانت که ساپورتیو بودن و گذشت و ایثار هم ایشون بیشتره. از نظر یه معیاری هم داشتش که برای پافشاری و اصرار گفت و مال ایشون گفت خیلی زیاده، اگه چیزی بخواد یه دفعه در واقع.
آخه اینا که با هم نمیخونه
عزیز.
تست دومی چه جور تستی بود که اینقدر با یه جزئیاتی تمایلات جنسیشون که بیشتر از شماست نشون میده؟
من اسم تستش رو نمیدونم، ولی تستش از این سوالات مثلا من دیدم چون بر منم بود، مثلا گفته بود که اگر رابطه جنسی دردناک داشته باشین همسرتون بخواد حاضرید بهش تن بدید، نمیدونم از این چیزا توش بود. من نمیدونم چه تستی بود، ولی کلا این مشاوری که میگم یه سری کاراش با تستش الهی خوده بیشتر از نرماله. چون من قبلا این دفعه پیشش رفته بودم، به من گفته بود تو زیادی برونگرایی و نمیدونم این سری آدم حسی هستی و قبل از این موضوع. یعنی حالا تستش به نظر من چیز قابل تعاملی بود، ولی در مورد ایشون من خودم احساس میکنم یه خشمی داره. یعنی یه دفعه
آخه گرفته آدمی که آخه ببین عزیز، آدمی که خشمگین و عصبانی ماجرای ایثار و گذشت و تعامل و فداکاریش از کجا در میاد؟
من فکر میکنم آید دکتر نگفتم، یعنی این کارشناسی نگفتم، ولی گفتم احساس میکنم یه دفعه ناراحت میشه. مثلا توی مدتی هم که من دیدم ایثار خیلی زیادی ازش ندیدم، ولی بازم زمان کم بوده. حالا خانواده اونا میگن که شما اگه میخواین جلو ببرید رابطه رو اینا رو، مثلا یه بله برون بکنین دوباره زمان بذارید. ولی خب بله برون کردنم یه جورایی
دیگه. ایشون چطور میخوان یه همچین برچسبی رو دخترشون بخوره؟ حالا یه سوال دارم، دختر خانم ظرف 5 سال گذشته یا 7-8 سال گذشته چه رابطه جدی داشته یا به کجا رسیدن؟ بله برون رو نمیدونم نامزدی از این چیزا داشته یا نه؟
گفته نه، گفته نداشته.
آخ شما چطوری به این پدر این چه این سختگیر که در 30 سالگی به دخترش همچین تحکم میکنه در 22 و 4 و 26 چه میکرد؟ و این دختر خانم ظرف 10 سال گذشته چه کرده؟ هیچی؟ با هیچ کس نبوده؟
یه نکته که داره اینه که دانشگاه شهرستان بوده و تو دانشگاه شهرستان. بعد منم گفتم تو که پدر الان سختگیره چجوری گذاشته بری دانشگاه شهرستان و اینا. گفت خب خواهرم اول یه سری پافشاری کرد و بعد پدرم راضی شد، ولی تو رابطه و اینا زیر بار نرفته. گفت من رابطه چیزی جدی با هیچ کس نداشتم، خواستگار داشتم ولی هیچ چیز اینجوری نداشتم.
خواستگار در چه حدی؟
گفتم مثلا در حدی که جلسه خواستگاری بیاد و من مثلا ردش
کنم. این که مثل خواستن مثل اینمونی که کسی آدم رو بخواد یادم یه ماشین نگاه کنه میگه خوش آمد، چه ارتباطی داره؟
یعنی گفتم اصلا جدی نداشتم. پدرش هم داشت، پدرش هم اتفاقا دیروز باهاش صحبت کردم، ایشون هم میگفتش که نه نبوده. یه نکته جالبش اینه دایی دکتر، بعد از اون جلسه که ما رفتیم منزلشون و خیلی با خودت خانواده با هم تقریبا جربن فشون شد و اینا میگفتن چرا شما زودتر بله برون نمی کنید، یعنی مثلا خواستگاری رسمی نمی کنید و چرا میخواییم زمان بخریم، ایشون هم اومده سر کار من تحقیق کرده. بعدش الان به من گفته که سری مدارک شغلی و مدارک تحصیلی تو بده واسه حرفا، که خب به نظر من چه نمیاد، چون که شما اگه منو اوکی کردین چرا الان.
حالا البته این بحثای چه معنی عزیز؟ ببینید شما که ازدواج نمیخواید بکنید، شما دارید خرید و فروش پسر دختر میکنید، اسناد و مدارک هم ارائه کنید. نه من مثلا به فکر میکنم بازیست عزیز، یعنی این اسمش رابطه نیست. اون دختر خانم نه آزادی داره، بچه آخر یه خونه است، یه دوگانگی رو داره، بنابراین پدر مادرش هم حرفش این است که بذار از این طریق بریم. یه دختری از 18 سالگی میخواستن شوهرش بدن، 12 سال گذشته و با هیچ کس نبوده، هیچ سابقه هم نداره. برای برخوردهای به نظر من اگر چنینه که نخواهد بود، برخوردهای غلط پدر مادر و تبعیت ایشون. حالا روی خط باشید بذارید ببینم سوالت بس بچه شنگل هشمند با ما باشید.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت، وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-9999 و یا 08 ایرانیان.
رکای کوچولوی پای مامان جون چی شد؟ آلونا اونا رو بودش گم شد که گم شد. حالا من و مامان بابا هر وقت میریم بیرون، دامن کوتاشو میپوشه میاد بیرون.
اگر از درد، خستگی و نازیبایی رگ‌های وارسی پا رنج میبرید، با دکتر رامتین مسعودی، یکی از اولین متخصصین جراحی‌های لیزری و غیر تهاجمی وریدی تماس بگیرید. با بیش از 15 سال تجربه و درمان موفقیت آمیز 10,000 بیماری‌های وریدی، اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر پذیرفته می‌شود. مراکز در بیولی هیلز، انسینو، ایروین و سان دیگو. تلفن اطلاعات 310-855-7171 310-855-7171.
حالا مامان جون دامن کوتاشو میپوشه به به آخجون.
هدف من سلامتی و زیبایی پاهای شماست.
جناب خان بیمه داری؟
بیمه؟ بیمه چیه؟
بیمه سلامتی دیگه، اینجا تو آمریکا همه بیمه دارن.
وای تشویق.
آره جناب خان، زنگ بزن ثابت اینشورنس برات به صورت رایگان اقدام میکنم.
جهت انتخاب بیمه مناسب با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس حاصل فرمایید. 949-679-3500 949-679-3500 ثابتی-insurance.com.
شبی با شکوه و خاطر انگیز، رحیم شهریاری در پنجمین تور سراسری آمریکا با گروه آراز و رقص لزبی، دوم ژانویه در باکلی تیتر ایروان. فروش بلیط در هوتسان چویس، میشن رنج مارکت، آپلند رستوران، میوزیک باکس، سوپر واین و باکلی دات اورگ. 818-984-60.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
ایرج روحانی MBA CPA. حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آی دکتر،
سوالت از من چی عزیز؟
آی دکتر، من الان توی این مدتی که به ایشون در رابطه بودم، در واقع یه سری چیزا رو در موردشون احساس میکنم میدونم، یه سری چیزا رو احساس میکنم نمیدونم و برام سواله. پیش مشاورم رفتم، مشاورا نظرشون بیشتر مثبت بوده در همون تایم کمی که گذاشتم با این تستا. یکی اینکه این تستا چقدر قابل اعتماد.
آخه من نمیدونم اصلا چطور تستی نصب کنید. آخه من اولا MMPI رو میدونم، ولی MMPI کامپتیبیلیتی به شما نشون نمیده. MMPI باید دقیقاً بزنه اختلال شخصیتی ها چیه. اختلال شخصیتی هم 10 تا اختلال شخصیتی همراه با افسردگی، استراب، دو قطبی بودن، شکاک بودن. آخه اینا اونا رو باید به شما بگه. شما که میگن من چیزی نمیدونم، مثلا تعجب میکنم. MMPI
نه اونا هیچ مختل نداره. یک تست EQ دادیم، یکم تست مکمل بودن ازدواج. این از اون MMPI.
آخه داستان این است که من مکمل بودن نمیدونم من در آورده کیه، برای که اون نتیجه گیری ها خیلی عجیب و غریب بود. یعنی با تست اینجوری شما نمیتونید بفهمید که تمایلات جنسی یک زن بیشتر از مرده. مثلا اینم چی میگه؟ یعنی من کمی... نه ببینید عزیز، صبر کنید. اصلا تستا کمکتون نمیکنه. نه اینکه تستا هم کمکی است مشروط برای اینکه همه اطلاعاتو به شما بدن. حرف من این است که شما الان قدم پیش گذاشتنتون برای ازدواج آسیب زدن به ایشون و خودتونه. تأمل مطمئنم. با این حرفایی که شما دارید میزنید. برام حرف عبارت از اینه که دختر من از تو خوشم میاد، تو از من خوشت میاد، بیا پنهانی هم دیگه رو ببینیم. چی میشه؟
میگه من قبول نمی کنم. میگه من از اول تا حالا مطابق مخالف میل خانوادم کاری نکردم.
بسیار.
از اونورم خیلی همش میخواد وقتش از دست نره. بهش میگم تو مثلا کیت داری، منتظری که اون کیتات نپره. حالا تو اگه منو دوست داری 4 ماه دیگه هم، یه بار که دعوامو شده من گفتم اگه تو منو دوست داری 4 ماه میخوای به پای من بشینی همینجوری باید بمونی. گفت مگه ما دوستیم؟ گفتم خب چه ربطی داره، ما که تریپ ازدواج بودیم. از اول که خیلی منطقی تره که بخوای بمونی تا کسی که اصلا معلوم نیست رابطش چیه. ولی ایشون تو این مدت من واقعا نمیدونم چی جوریه در مورد دوست داشتنش و اینا، ولی احساس میکنم دوست داره، درگیرم هست، ولی شاید ای بسا ازدواج کردن براش مهمتر باشه. در مورد خود رابطه با خانوادش هم به من گفته که بعد از ازدواج من نمیخوام هفته یه جلسه بیشتر رفت آمد کنم با خانواده خودم و خودت. یعنی احساس میکنم با خانواده خودش هم اونقدر خوب نیست. در مورد پدرش هم ظاهرا خب آدم کنترلگری هست، ولی حالا من نمیدونم چقدر ایشون خودش این چیزایی که خودش نظر خودشه به پدرش تحمیل میکنه، ولی خانواده‌ش هم تو جلسه که صحبت کردیم نظر خواهرش و اینا
من میخوام یه لباس برای تو بخرم. تو داری سخنرانی میکنی که کسی که این ساختمون رو درست کرده معماریست که میشناسش، معمار خوبیه، بعد اینا جنساشون از اروپا میارن، بعدم قیمتاشون خوبه، ولی البته حرفی که میزنم میگن پارچه‌هاشون خوب نیست. عزیز، این معلوم نمیشه که لباس به تن تو میخوره یا نه. شما دوتا باید 200-300 ساعت با هم حرف بزنید، راحت و آسوده ببینید چه خبره. اگر ماجرای خواستگاری رو نمیتونم و من به فرمان پدر مادرم هستن، حتما بدونید که شما میخواید چشم بسته ازدواج کنید، میخواید بکنید. بزرگترین اشتباه رو ایشون داره میکنه، چون از نظر من حتی 5% هم احتمال که شما تو این زندگی بمونید نیست. با این شناخت همکنونی که دارید شاید به درد هم بخورید، شاید به هم بخورید، ولی نه با این نگاه. اون حرفی هم که داره به شما میزنه برخلاف تصور شما اصلا این نیست. اصلا این نیست که ما خانواده من رو هفته یه روز میبینیم، اینه که خانواده تو باید برن کنار. ایشون داره برای خطونشون اون موقع رو میکشه. اگه نمیدونی بدون. این حرف خنده داره. یه دختری تا این حد وابسته که به فرمان پدر همه کار رو میکنه، در سن 30 سالگی بعد از ازدواج ما هفته یک بار خانواده تو و خانواده خودم رو میبینیم. شما شوخی دارید با من؟ اصلا خنده داره عزیز، شما کاملا اینا یه چیزای قلابیه، نمیگم دروغیه، قلابی و تقلبیه. علت چه اینه که اون دختر اونجا گیره؟ اصلا این کس بهش ازدواج نشه، این که آشنایی نشه. اینجوری زن و مرد است که میخوان برن همدیگه رو بخرن. خب برید بخرن. اگه ازدواج میخوای اونگونه بکنی که تو زن داشته باشی به نظر خوب میاد، اونم شوهر داشته باشه به نظر خوب میاد، خب مبارکتون باشه. ولی اگه فکر کنید دو تا آدمی هستید که در هم گره میخورید، تو با هم هستید، تو شب که ساعت 5 و 6 شب شد رفتید خونه تا ساعت 10 و 11 5 ساعت حرف برای گفتن و شنیدن و خوب بودن و خوش بودن دارید، حتما اشتباه میکنید. این معلوم نیست، نمیگم نیست، این الان با این وضع معلوم نیست. یعنی شما یه مرتبه باز پاشید همون کاری رو کرد، یک الاغ رو بستید به اتومبیلتون این ور اون ور میبرید، هر وقت لازم شد میشید سنتی. اون دختر خانم اون حرفایی که میزنه حرفای شعارگونه است. 30 سالش هم هست عزیزی، همچین خانواده بچه رو تو 30 سال نگه دار. اون 6 تا دیگه ازدواج کردن یا نه؟ 5 تاشون
ازدواج کردن، یه بچه اولشون دامادشون رفته خارج مونده، یه پسرشون هم یه برادرشون هم خارجه، بعضیشون متأهلن. اون یکی هم متأهل در واقع جدا نشدن، ولی همسرشون رفته خارج.
رفته خارج یعنی
4 ساله رفته، گفتن که خارج رفتن علاقمند بوده، رفته خارج از کشور تا کار خانومش اینا هم درست کنه که ظاهرا نشده. حالا اینو فکر کنم صادقانه نگفته، ولی گفت 4 ساله که شوهرش رفته. گفتم میگه 4 ساله رفته یعنی متارکه کردن دیگه. بچه اولشون آقای دکتر، ولی تو اون جلسه که ما رفتیم خواهرای ایشون هم داشتن میگفتن یک ماه آشنایی با دو ماه با شش ماه هیچ فرق نمیکنه. آخه یعنی چی فرق نمیکنه؟ خب فرق میکنه. گفتن تا زبیدی سخت نرید نمیتونی تنبیه رو بشنسید.
برحال هدف این است که یالا یا بیا شو ازدواج کن یا برو دیگه. شما هم انتخاب بکنید. کسی رو که نمیشناسید بخواید ازدواج کنید بکنید. وقت درباره مهریه به شما چی گفتن؟
در مورد مهریه آقای دکتر، من باهاشون خیلی صحبت کردم، استدلال کردم که مثلا من مهریه
کاری به استدلال ندارم. چی خواستن؟ چی خواستن؟
گفت از عددی که من میخواستم بیشتر میخواستن. آخرش گفتم با بروش فکر کن، اون عددی که من میتونم بدم و بهت میگم و اونی که قانونی ها رو میدم برو فکر کن من بگو. بعدا به من چیزی نگفت. گفتم چی شو؟ گفتش که من به پدرم گفتم به پدرم نگو. بعدا گفت من به پدرم گفتم، پدرم گفته خودم باش صحبت میکنم. گفتم آخه یعنی چی؟ من گفتم اینو بیا با خودم صحبت کنی. گفت نه من پدرم در این مورد دخالت میکنه. حالا الان تازگی گفتن که میخوام شرط نمیدونم چیز بذاریم که تو اگه خواستی بری خارج ما اجازه بدی، در واقع اجازه خانماتو بخوای. یعنی نگران اینن که ممکنه منم بخوام برم خارج.
به هر حال تو بالاخره یه چادرم پیدا کنی بد نیست سرت کنی بعضی اوقات. تو خدا اقدر خوبه آدم راحت بتونه این ور اون ور بره. مرد اگر خواست اگر تونستید با هم حرف بزنید بزنید، اگر نه فراموش کن. برحال خودی ازدواج به صلاح اون خانم نیست، اون دختر خانم نمیدونه داره چی کار میکنه، داره خودشو آتیش میزنه با اون پدر اون شرایط و جایگاهی که داره.
آی دکتر ببخشید من اینو نمیتونم هنوز بفهمم که واقعا اینا ذهنشون یه چیز در واقع قدیمی و مثلا سنتیه که خب تا حدی هست، یا اینکه واقعا مثلا با من دارن بازی میکنن.
نه بازی نمیکنن، بازی نمیکنن، میخوان دختر شوهر بدن. اگر تو در ایران اینو نمیفهمی معلوم حالت خوب نیست.
خب دختر رو خواهد شوهر بدن، الان یعنی نمیترسن که مثلا من
چه هم بدن
یه
تحقیل. نه برحال این آدم ها اینجوری به موضوع نگاه میکنن، برحال قسمت چی باشه و خدا چی به خاطر.
گفتم بقیهش با خدا، گفتم بقیهش رو با توکل به خدا ایدا باشه.
خب همه که توکل کردن کارشون خراب شده. برحال تو حرفت این است، میل تو عزیز به نظر من اون دخت من دلم میخواد بدی، من اصلا دلم برای تو نمیسوزه، تو گردن کلفتر از این هستی، برای خودت دنیای خودت داری. من دلم برای اون دختر خانم میسوزه که با اگر با تو ازدواج کنه با این شناختی که همکنون دارید به احتمال زیاد به هم میریزید، اون وقت هست که اون دختر از پا در میاد و اونم شکن میشه.
یه نکته، من سر کارشون رفتم تحقیق کردم، رئیسشون گفتن که ایشون 5 سال اینجاست و من میدونم خیلی دختر با چارچوبی و پدر مادرش هم سنتی هن و حرف پدرشو خیلی گوش میده و اهل مثلا پسربازی و اینا نیستش و در واقع گفتشم که زود رنجم هست که خب اینم واقعا هستش. من الان از یه طرف نگران اینم که به خاطر اینکه حالا خانواده‌اش دارن فشار میارن از دستش بدم یه کیس خوب باشه، از اون طرف هم اگه بخوام ازدواج کنم خب دارم ریسک میکنم. یه آپشن دیگه هم اینه که مثلا قبول بکنم که بعد برون بکنیم، یعنی که یه جلسه دیگه خانواده‌شون بیام، یه چیز جلسه بیشتر ببینیم که چی جوری هستیم. یعنی این ریسک کم میشه فکر کنم یه همچین کاری بکنیم.
هیچ ریسک کم نمیشه، شما خودتون دارید میذارید توی چارچوبی که بعدن ناچار در یه مسیری باید برید. عزیز شما اگر با این دختر خانم یه 100 ساعت 200 ساعت حرف زدید و با هم بودید میدونید به لحم میخورید یا نه، رای دیگری ندارید. با این فاصله
ساعتی بسید حرف دادیم که الان تقریبا 2.5 هستش.
خانه خب اگه هم دیگر رو میخواید ایشون جلو پدرش هم سر یه چیزایی بیسته میسته؟ نه نه عزیز، خود تو میخوایی تو میخوایی ازدواج کنی بکن، به من مربوط نیست، ولی تو به من بگی نظرت چی. میگم حتما این رابطه در این حدی که شما میشناسید خیلی خیلی کارش خرابه.
خب تو فادم اینه که اگر که من این انتظاری که داشته باشم میشون جلو پدرش وایسه و این یه معیاری باشه به این که برای این که
اصلا مثلا جلو پدرش ایستادن عزیز من جلو پدرش ایستادن نیست، ایشون قرار است که استقلال آزادی خودشو داشته باشه، میخواد ازدواج امروز رو بکنه، بلان که بابا مینو خواسته بابام اونو گفته، بعدم بعد از بله برونم فرق نمیکنه. من نمیدونم اونا چرا بخوان دخترشون برچسب بخوره، اونا نمیفهمم. فقط شاید نگران شدن که داره دیر میشه.
نگران چه شدن؟ الان هم راضی شدن که مثلا قبلا میگفتن فاصله بله برون تا عقب مثلا یه هفته دو هفته تا یه ماه باشه، الان راضی شدن که ما بله برون میکنیم بعدش مثلا دو ماه نیم حالا دو سه ماه بعدش عقد بکنیم. ولی در واقع اگه بله برون بکنیم اون زمانه رو داریم که شاید اون 6 ماه برسه، یعنی تقریبا 6 ماه میشه.
تو میخوای منو راضی کنی، من راضی ام عزیز، به من مربوط نیست. تو تصمیمتو گرفتی عزیز؟ تو تصمیم
نه تصمیم
نه چرا دقیقاً تصمیم گرفتی که این چه استدلالیه؟ فاصله این که میگم بله برون کنیم بعد عقد باشه یه هفته دو هفته چه فرقی میکنه اصلا؟ من شما اصلا جز این که برسید به این که بله برون عقد چجوری بگیرید، کی بیاد کی یا نیان، کجا باشه، چجوری باشه، چه ساعتی باشه، که بیشتر از این شما حرف نمیتونید بزنید. عزیز شما دو تا شناختی از هم ندارید، شما حرفایی که من راجع به ایشون میزنید نه حرف نیست. بعدم اگر معتقدید 100 ساعت 200 ساعت با هم حرف زدید که اصلا من قبول ندارم، برای که شما اونقدر نمیدونید، شما راجع به چیزای دیگه صحبت کردید، به علاوه با 100 ساعت 200 ساعت مشکلی مانند شما حل نمیشه عزیز. در این باره به دختر خانم اصرار کنید، اگر تو فکر میکنی من و تو به هم میخوریم به درد هم میخوریم بیشتر با هم صحبت کنیم هم دیگر رو ببینیم. ایشون گفت من بدون اجازه پدر و مادرم هیچ جا نمیام، به هیچ جا نمیرم و اونا حتما باید بدونن، حرفش این است که یا بیا ازدواج کنیم یا هیچی. و ایشون
داره...
یا ایشون اشتباه میکنه، خانواده شما که با این کار موافق نیستن. نه
نه میگن که زمان
بیشتر
زمان کافی نداشتیم برای اینکه
نه شما شناخت شما... من شناختی از هم ندارید عزیز، خانواده هم با هم متفاوتید، از حالا متاسفانه تخم دشمنی یا جنگ کاشته شده، کار دستتون میده.
تو چه بیرون رفتن و مثلا رستوران رفتن و پارک رفتن و اینا به نظر شما حالا همین برای شناخت کافیه؟
بدون تردید کافی نیست ولی لازم کافی نیست ولی لازم، ولی مهمش اینه که با هم حرف بزنید بابا، چون آخه شما از ایشون بخواید بیاد روی خط با من با هم صحبت کنید، دو تایی بیاید روی خط، من همون تو هم یکی دو تا تیکه میفهمم من با کی طرفم عزیز، چه چیز عجیب و غریبی نیست. برای ببین چی کار میکنید، موضوع خود رو خوششان باشه. مرسی عزیز، خدا نگه. شنگ و رجمه هم بعد از چند پیام با ما باش.
سیروس تراول در ارائه تنظیم سفرهای مطمئن، راحت و ارزان به اقصا نقاط جهان همچنان پیشتاز است. بیشتر از نیم قرن خدمت صادقانه و بیش از 5 میلیون مسافر در کارنامه درخشان سیروس تراول ثبت شده و امروزه با تیمی متشکل از کارآمدترین مشاوران مسافرتی در سفرهای دریایی، تورهای دست جمعی و تهیه بلیت هواپیما شما را یاری می‌دهند. با تماس با تلفن رایگان 800-332-9787 به خانواده بزرگ سیروس تراول بپیوندید.
طلبکاری عزیز قربونتون برم، امشب همه تون رو دعوت کردم تا همه یه بدهیامو یه جا تسویه کنم.
گنج پیدا کردی آقا موری؟
تقریبا. چند ماه پیش یه تصادف شدید داشتم، کیسمو دادم کامران یدیدی، کلی برام خسارت گرفت. بدهیامو که میدم هیچ. فردا هم با خانومم میریم هانیمونی که 15 سال قولشو دادم. حالا خواهش میکنم خیلی آروم در کمال آرامش و نظم یکی یکی بیاین چکاتون رو تقدیمتون کنم.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99.
ماری جان سالمی؟ پاشو طلبکارا رفتن.
خانم جان زنگ بزن یدیدی ببین کیس له شدگی قبول میکنه.
عوضش کن.
محلمو
عوضش کن.
اسممو
عوضش کن.
پیرهنمو
عوضش کن.
شلوارمو
عوضش کن.
ده پس چیو عوضش کنم؟
سرویس سلفون خود را از هر تلفن کمپانی و بدون تغییر شماره تلفن خود از طریق تلکام هاوس به AT&T عوض کنید. تماس تلفن آنلیمیتد به سراسر آمریکا. آنلیمیتد تکست، 2 گیگابایت دیتا و تماس نامحدود و رایگان با ایران. توجه کنید هزینه تلفن همراه به علاوه تماس نامحدود با ایران فقط و فقط $59.99. بله، $59.99. تلکام هاوس و AT&T پارتنر اکسچنج Program Member 1-800-818-7000 1-800-818-7000.
عوضش کن همین الان.
Hello, I'm Fletcher Jones Jr. I'd like to introduce General Sales Manager Sam Yadagari, Audi Beverly Hills.
اگر شما در انسینو، وست‌وود، برنتوود و یا بیورلی هیلز و یا هر جای کالیفرنیای جنوبی زندگی می‌کنین و صدای من رو می‌شنوید، به نفع شماست که سریع به آودی بیورلی هیلز بزنید. سلام جنوب کالیفرنیا. من سم یادگاری، مدیر عامل فروش آودی بیورلی هیلز هستم. فصل آودی است و الان بهترین زمان برای خرید و یا لیس آودی شماست. و فقط برای شما عزیزان قیمت‌های بسیار استثنایی رو فراهم کردیم. با بیش از 500 آودی در دست، اگر ما آودی شما رو نداشته باشیم، احتمالاً اصلاً وجود نداره. خدمات مخصوص آودی بیورلی هیلز را فراموش نکنید. لونرهای رایگان و کارواش‌های مجانی با تعیین وقت قبلی. هزاران نفر به فلچر جونز میان تا تجربه‌ای متفاوت داشته باشند. شما چطور؟
Audi Beverly Hills. Enjoy preferred owner benefits at all of our Southern California locations.
رضا مظاهری مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می‌کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
999 اخ جان 999.
جناب میبینم خیلی شادین.
آخه دیروز عوض آش کرده بودم.
آش؟
میخوری با جشن. رفتم سوپرمارکت دیدم آش آماده صدف داره. آش انار، آش جو، آش رشته، خوشتم، آسان. میذاری توش دق میکنی میاری بیرون.
هیتن سر.
همون سر.
بابا، حالا قیمتش چنده؟
سه بسته 999 اخ جان 999 اخ جان. حالا
999 اخ جان آش صدف جان جان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. شادی همراه بفرمایی.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایی.
خسته نباشید.
متشکرم بفرمایی.
من 33 سالم هست، از ایران زنگ میزنم. یه رابطه 7 ساله داشتم که البته ایشون هم الان اینجا هستن، هر وقت خواستین میتونیم باشون صحبت کنیم. این 1 سال آخر یه مشکل خیلی بزرگی برامون به وجود اومده که من یه حالت گمگیزم و نمیتونم تصمیم بگیرم.
ایشون چند سالشونه؟ ایشون
36 سالشونه.
خب شما چرا 7 سال با هم رابطه ای داری؟ اول اینو من بگید چرا اینقدر طول کشیده؟
حقیقتش اینه که شاید خب مشکل از هر دوتامون بوده که نمیتونستیم تصمیم درست بگیریم. اولاش ایشون میگفتن که من مثلا تا برم تا درسم تموم بشه و برم مثلا سر کار و درآمدی داشته باشم، که البته من میدونم که این درست نیست چون من خیلی سالهاست دارم برنامه شما رو گوش میکنم، ولی به هر حال این حالت به وجود اومد و ما ازدواج نکردیم.
اوکی عزیزم، دو تا سوال دیگر بز بکنم. یکی این که هر دو چی خوندید عزیز؟
من دندون پزشک هستم، ایشون استاد دانشگاه هستم.
تو چه رشته ای؟
عمران.
اوکی. به من بفرمایید شما چند تا خواهر برادر دارید و چند تا میسید و ایشون؟
من بچه اولم، یه خواهر دارم 4 سال از من کوچیک‌تره. ایشون بچه آخرن، یه خواهر دارن که ازشون فکر کنم 5 سال بزرگتره.
پس بچه دومن ایشونم.
آخرن، من اولم.
نه متوجهم، ولی
دومن من اولم.
نه متوجه هستم. بسیار خب، چه خبر از ظرف یک سال گذشته؟ چی پیدا شده عزیز؟
ما حدوداً توی حالا این 7 سال اینجوری بوده که از روز اول من یه مقداری حالا خودم احساس میکنم شاید یه آدم حساسی هم، شاید بعضی موقع شکاکم. خب و مثلا به ایشون گیر میدادم که تو رابطت با شاگردات چجوریه، و ناراضی بودم از صمیمیتی که ایشون با شاگردای دخترش داشت، و همیشه دوست داشتم مثلا خبر داشته باشم که دقیقاً مثلا چه ایمیلایی با هم میزنن، با هم چت میکنن، چیا به هم میگن، و ایشون از اول یه حالت گاردی داشت که خیلی بدش میومد و این کار منو فضولی میدونست توی کاراش. این یک سال آخر رابطه ایشون با یه دختر 17-18 ساله بود که ایشون رو البته باز از بچگی میشناخت. من ناراحت بودم از اینکه ایشون یه حالت حامی برای این دختر بود، مثلا نقش پدر این دختر یه جوری داشت براش بازی میکرد. بعد و من از دستش تذکر میدادم و حتی هر چقدر ازش خواهش میکردم که این رابطه رو از بین ببر، ایشون میگفتش که من علاقه دارم به این دختر، نه از نوع علاقه که به جنس مخالف دارم، احساس میکنم مثلا با مثل همون حس برادر بزرگتر پدر به ایشون دارم، و به هر حال موافقت نمی کرد با این ایرادی که من ازشون می گرفتم.
بذار من یه سوال بکنم، آیا اون دختر رابطه و گفتگو با ایشون رو به پدرش، مادرش، خواهرش، برادرش میگفت یا اون پنهان میکرد؟
بله، تمام اعضای خانوادهشون اصلا راضی بودن از این موضوع، چون اینها رابطه خانوادگی با هم داشتن. البته دوستان دیگه منم که این رابطه رو میدیدن براشون عجیب بود، ولی همه میگفتن چون ما این پسر رو میشناسیم مشکلی نیست.
یعنی چرا مشکل نیست؟
میگفتن که خب ما میدونیم که ایشون نظر خاصی که بینشون نیست، ولی خب مثل دو تا دوست خیلی صمیمی.
چرا خاله خب ایشون رو میشناختن قبول، چرا دختر به ایشون نظر نداشته باشه؟
من قبول دارم که دختر بچه‌ها، مثلا خودم خب حالا یادم میاد شاید وقتی نوجوان هستیم خیلی زود به مثلا پسرایی که بزرگتر از ما هستن یا حامیه ما هستن شاید زود وابسته میشیم، ولی از طرفی هم اینجوری بگم که ایشون مثلا اون دختر میومد در مورد رابطه خودش با پسرهای دیگه برای ایشون حرف میزد، و میگم مثلا شاید یه برادر بزرگتر ازش راهنمایی هم میگیره.
آخه چه راهنمایی ایشون میتونن بکنن؟ یه دختر 17 ساله بیاد پلوی آدمی بگه من با یه پسر 17 ساله یا 19 ساله رفتم بیرون، بعدن با چه مشکلی روبرو بود که ایشون باید مسئله شو حل میکرد؟ اگرم رابطه جدی بود
من
که
من میتونم بعدن بدم که از خودشون بپرسین، چون من خودم مثل شما مخالفم ولی ایشون موافق هستن.
خب
بله، بعد خلاصه سر این موضوع ما با هم خیلی دعوا کردیم. بعد من خیلی توی مدت حساس شده بودم، میگم سر حتی هر ایمیلی، هر رابطه‌ای با هر دختری که داشت من بهش دیگه گیر میدادم، یعنی یاد تبدیل شدم به یه آدم حساس مثلا کنترلگر، و این رابطه ما رو خراب کرد جوری که ایشون یه روز دیگه انقدر از دست گیرای من عصبانی شد که موبایلش رو کلا خاموش کرد و گفت من اصلا دیگه تو خونه میشینم، هیچ جا نمیرم، و واقعا مدت ماها این کارو کرد، و این باعث شد که ایشون افسردگی شدید بگیره، در حدی که حتی میل جنسیشو کلا از دست داد و افسردگی گرفت. حالا ما خیلی دکتر هم رفتیم، تشخیصشون افسردگی بود، یه مقدارم بهشون دارو دادن خوردن که به صورت منقطع این داروها رو خوردن.
نه من نفهمیدم، آخه شما یه علت و معلولی رو مطرح میکنی که من نمیبینم. شما به یه کسی میگید با این آدم ها یا اون آدم ها چرا صحبت میکنی یا چرا اینجوری صحبت کنی؟ برای چه آدم بیفته تو دیپریشن و افسردگی عزیز؟
من حالا توجیهی که حالا من تو این یک سال خودم رو کردم این بود که از اینکه من احساس میکرد من بهش شاید زور گفتم و من مجبورش کردم به انجام کاری که دوست نداره، و انقدر بهش گیر دادم اعصابش خرد کردم، برای اینکه از شر گیرای من راحت بشه نشست توی خونه، گفت من اصلا هیچ کاری نمیکنم، موبایلم هم خاموش میکنم، با هیچ کس ارتباط ندارم دیگه، که تو نتونی به هیچ چیزی به من گیر بدی. و شاید این فشاری که به خودش آورد باعث شد افسرده بشه، شاید، من نمیدونم این چه جوری بوده.
نه من اصلا توضیح مسئله این نیست عزیز. حالا شما وارد اون بحث نشید، به این دو تا رو هم مرتبطن. بنابراین حرف شما این است که ظرف یک سال گذشته ایشون حالش بد شد و رفت تو افسردگی و به خاطر افسردگی دارو مصرف کردن؟
یه مدتی دارو مصرف کردن و ایشون واقعا توی این یک سال با هیچ کدام از دوستاش حتی یه رستوران هم نرفته.
نه سمپوی نه داستان این که با هیچ کس نشست خونه، مقصودتون چیه؟ یعنی دانشگاه نمیرفت، درست هم نمیداد؟
چرا دانشگاه میرفت، درست هم میداد. خب. ولی خودش میگفت دیگه اون لذت رو نمیبرم از درسی که میدم، اون شور و شوق رو ندارم، همه دانشجوها میگن تو چرا اینترم انقدر عصبی هستی، و بقیه هم متوجه بودن تو محیط دانشگاه که ایشون حالش خوب نیست.
خب بعدش اگر داستان چون برای من ایشون الان سوالن که اصلا موضوع چیه.
بله حالا خلاصه الان سر این یک سال به هر حال ایشون هنوز به من حرفی که میزنن اینه که یه حجابی احساس میکنم نسبت به تو دارم، و اون حس امنیت و اون حس علاقه و توجهی که شما میخوای و من نمیتونم به شما بدم. از طرفی هم خیلی برای من عجیبه که ما ساعتهای وقتایی که در این زمین ها حرف نمیزنیم، انگار خودمونو میزنیم به خریت، خیلی با هم خوبیم، هیچ مشکلی با هم نه، خیلی با هم میگیم میخند، یعنی من صمیمیترین دوستم الان ایشون، یعنی هر چیزی که تو ذهن من حتی در مورد چه میدونم کارم، خواهرم، دوستام میگذره رو به ایشون میگم. یه حالت گمگیجی دارم، اصلا نمیتونم تصمیم بگیرم. خب از طرفی من میفهمم که خب ایشون نمیتونه پس همسر من باشه، از یه طرفم چون مغزم نمیتونه بفهمه که این یک سال چه اتفاقی افتاد، نمیتونم محکم تصمیم بگیرم که چیکار باید بکنم.
بذاری من با ایشون صحبت کنم.
بله من گوشی رو میدم به ایشون.
اوکی
خدا
خدافظ عزیز.
الو.
الو سلام.
سلام آقای دکتر، حال شما؟
مرسی. چه خبر از شما؟ گزارش و حرف ایشون رو شنیدید؟ من همجوری معطل موندم که موضوع چی، یعنی شما چگونه این موضوع رو میبینید و اصلا چرا حالت افسردگی، اگر افسردگی هست، پیدا کردید؟
والا حالا من توضیح بدم. گفت که یه سری به هم مثلا گیر میداد، حتی من دوستم همسرش میخواست خونهشون زنگ بزنه، خود دوستم ایران نبود. یه روز مثلا رفتم خونهشون کمکش بکنم، سر این بیهویی خیلی عصبانی شد و یه سری گیرات. بعد از یه مدت من همین طوری که گفت تصمیم گرفتم مثلا به اصطلاح خونه نشین بشم و تو اتاقم بمونم. حتی دو سه هفته اولی هم که تو اتاقم موندم اونقدر حالم بد نبود، ولی بعد از یه دو سه هفته خیلی، یعنی الان که فکرش میکنم اصلا کلن انگاری از همه اطرافم بریدم، خیلی بی‌حوصله بودم. یعنی هر روز میگفتم کاش که مثلا فردا که میخوام، یعنی پا نشم، مثلا امشب که میخوابم دیگه اصلا پا نشم فردا صبح. یوری بود که هیچ جا حوصله‌ام نمیشد برم تو کوچه‌مون، تو محوطه‌مون که من همیشه تو 30 چند سال همیشه اونجا بازی میکردیم و با بچه‌ها میگفتیم و میخندیدیم، اصلا اصلا میترسیدم بخوام راه برم. یعنی حتی هنوزم که هنوزه مغازه‌های نزدیک خونه‌مون رو که بخوام برم خرید اینا نمیتونم. یعنی احساس حالا خیلی بهتر شده، ولی قبلا خیلی وحشتناک میترسیدم و تپش قلب میگرفتم، الان خیلی بهتر شده ولی هنوزم نمیرم. حالا من نمیدونم واقعا
داستان اون، اولا بذار من بپرسم داستان اون دختر خانم 17 ساله چی؟
بله این مثلا میگم حدودا شاید 10-11 سالش که بود، چون ما خانوادگی خیلی با هم دوست بودیم، این خب خیلی با هم در تماس بودیم از لحاظ جمعی، خیلی مشکلاتش رو میومد به من میگفت، عملا من یه نقش بزرگتر براش داشتم که خیلی چیزا رو به من میگفت، میگفت امروز این کارو کردم، امروز اون کارو کردم، به نظرت خوبه این کارو بکنم؟ نمیدونم، حتی با یه پسری دوست شده بود به من مثلا میگفت، حالا گرچه خب من نباید به خانوادش میگفتم چون اونا خب تعصبی بودن و اینا، یه سری همچین چیزایی رو با هم اطلاعاتی رو رد و بدل میکردیم و الی آخر بعضی موقع من حتی میبردمش مدرسه، یا مثلا با دوستاش میخواست بره شهر بادی من میبردمش و از این حرفا.
تو چه سنی؟
چی؟
در چه سنی شما میبردیدش؟
مدرسه رو اگه اشتباه نکنم فکر میکنم اون موقع مثلا 15 یا 16 سال بود.
یعنی شما یه دختر
نه که مثلا نه هر روز ببرمش، یه مشکلی برای فکر میکنم الانم دقیق یادم نمیاد، برای سرویس پیش اومد، سرویس مدرسه من حدود شاید چندین جلسه مثلا شد که بردمش و آوردم. چون اینطوری
چرا پدر و مادرش اگر دخترشون مسئله و مشکل داشت نمیخواستن حل کنن؟ شما مثلا فرض کنید ایشون 15 سالشه، شما مثلا فرض کنید شما 33 4 سالتونه، برای چی باید برید کمک ایشون؟
اون حالا چرا پدر مادر اون این کارو نمی‌کردن نمیدونم، ولی خب به خاطر اینی که هم من از این کمک به این شخص لذت می‌بردم هم اون با من راحت بود، عملاً به این سمت و سو کشیده شد که من این کارا رو می‌کردم.
خب وقتی که شما دوستتون از این کار خوشحال نیست، درست مثل اینکه پدر و مادر او راضی نباشند یا خودش نخواد، خب باید میکشید کنار. چرا ادامه دارید با وجود مخالفت دوستتون؟
الان هیچ جوابی ندارم بگم.
اوکی. نه متوجهم. حالا به من بگید تو زمینه افسردگی، استراب، انگزایتی اتک، پنیک اتک در خانواده پدری و مادری شما چی بوده؟
فکر نمی کنم پنیک انگزایتی اینا داشتن. حالا من چون گفتیم پنیک انگزایتی یه چیزی رو بگم، من خودم حدود 22 سالم که بود، حالا اینم قبلش بگم، من تو جوانی خیلی خیلی ورزش میکردم، یعنی از لحاظ ورزشی خیلی حرفه‌ای، شاید بودی 10 ساعتم ورزش میکردم، طوری که دکتر که رفتم ضربان قلبمو گرفت، اول ترسید، بعد که فهمید من زیادی ورزش میکنم خیالش راحت شد. حدود 22 سالم که بود یه مشکلی برام پیش می اومد که یهویی همه انرژیم از دست میرفت و به اصطلاح قش میکردم، ولی هوشیار بودم، کامل عشق از چشمام می اومد و یه مقداری رعش مانند می گرفتم، بعد از یه 10 دقیقه رفع می شد. خیلی دکتر رفتم، هیچ جوابی بهم ندادن، تا اینکه یک متخصص مغز فکر می کنم بود، رفتم نوار مغز اینام گرفت، اون نظرش این بود که این پنیک انگزایتی هم، که من اون موقع بهش گفتم من کلن استراب ندارم و الانم بیشانسم رو گرفتم، ولی مثلا من بهم بگم تو اخراجی نیستی، کلن آدم خیلی ریلکسی بودم و پنیک انگزایتی به نظرم نباید باشه. به هر حال ایشون تشخیصش این بود، دعوا و درمانم نشد، تا اینکه من خودم یواش یواش میام، حتی از پله اگه میرفتم بالا چیز میکردم، خالی میکردم از لحاظ انرژی، تا اینکه یواش یواش شروع کردم قدم زدن، یه مقداری تندش کردم، هی دیدم داره حالم بد میشه، به زور فشار آوردم به بدنم، بعد از یه ماه دیگه تقریبا خوب شد. دیگه من اینو نداشتم تا همین شاید سر دعواهایی که با هم میکردیم با همین خانمی که الان با شما با دوستم صحبت کرد، دوباره سراغم میومد این پنیکه.
بله. حالا واقعا شما تو خانواده پدری و مادری کسی که مشکل روانی یا فیزیکی جدی داشته نداشتی؟ من ازتون میخوام بذار پیام ها رو ما میشنم یک کمی نگاه کنید به افسردگی، استراب، وسواس، انگزایتی اتک، پنیک اتک، یا چیزای پسر عمو، دختر خاله، پسر خاله مادر، دختر عموی پدر، اون چیزا بذار یه نگاهی بکنید پیام ها رو بشین برگردیم ما صحبت کنیم. چنگ و لجبند با ما باشید.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی، با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کوور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
یک وکیل بی‌رقیب، بی‌همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-570-70 مصریانی.com.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی چه در رستوران و چه در میهمانی‌های خانوادگی لذت بیشتری ببرید. 310-207-55-55 310-207-55-55 رستوران جوان.
Mr. Aryan,
The CD just came in the mail for you.
رامین آریان، مرد محبوب. این روزا همه جا از سرویس و قیمت‌های بی‌نظیر مرسدس بنز آنهایم صحبت میشه. براوو، مأموریت جدید تو خیلی آسونه. تا آخر سال 2015 فرصت داری تا 150 دستگاه اتومبیل مرسدس بنز رو به فروش برسونی تا سال رو به عنوان فروشنده برتر مورد نظر ما به پایان ببری. این سی دی تا 10 ثانیه دیگه به خودی خود نابود میشه.
رابطه مرسدس بنز آنهایم با مشتریان بعد از فروش هر اتومبیل آغاز می شود. تحویل اتومبیل در محل، سرویس سیار و قیمت های بی رقیب. مرسدس بنز را می توان از هر دیلرشیپ تهیه کرد، ولی سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می کنید. 855-996-2966 855-996-2966.
با درود، من دکتر شاهین صداقت هستم. اگر اقامت دائم آمریکا از طریق سرمایه گذاری جزء راهکارهایی است که به آن فکر می‌کنید، ولی سوالاتی راجع به این نوع پرونده‌ها دارید، از شما دعوت می‌کنم با دفتر حقوقی من تماس حاصل فرمایید. تمامی سعی دفتر ما حفظ سرمایه شما و دریافت اقامت در سریع‌ترین زمان ممکن است. ما با بیش از 50 سال سابقه مشترک و همکاران حاذق و پرتجربه کماکان یار و یاور شما در تمامی امور مهاجرت هستیم. تلفن تماس 323-462-44-44 323-462-44-44 وبسایت sedaqatlaw.com.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با نزدیک به 3500 هموطن و همزبان
و 7 خواننده محبوب،
3 روز و 3 شب
از لس آنجلس به انسینادو مکزیک
با کشتی زیبای پرنسس
از جمعه 29 ژانویه
تا دوشنبه اول فوریه
همراه شوید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با تلفن
310-441-5111
تماس گرفته یا به وبسایت های
radiohamrah.com و www.hamrahcruise.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. For more information, call 310-441-5111. That's 310-441-5111. We hope you'll join us.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با دو شنونده عزیز گفتگوی داشتیم، گفتگومون با این عزیزان ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام علیکم.
خب چی فکر کردی درباره فامیل خانواده عزیز؟
نگاه کنید، من یک از دختر عمم یه مشکلی الان پیدا کرده، شیزوفرنی نیست، اسمش یادم نمیاد. مثلا فکر میکنه الان FBI دنبالشه. سه چهار تا از این قرقاتی ها کرده، مثلا با خواهرم یهو یواشکی قرار گذاشته بود، یه کیفی رو میخواست بهش، از این خلبازی ها. اینو الان نزدیکترین کسی که دارم همین دخترم من هست که الان به ذهنم میرسه. ولی شنیدم که تو خانواده پدریم قدیما، مثلا مثل نسل پدر بزرگ بابام و اینا، دیوانه داشتیم، یعنی مثلا یارو اون موقع خب بهش میگفتن مجنون، اینطوری داشتیم. ولی خب الان کسی که میدونم همین دخترم همه.
ببینید عزیز، بر اساس آنچه که دوستتون گفتن و شما میفرمایید، شما احتمالاً یه مشکل سیستم عصبی و مغزی رو دارید، یعنی بیش از اون باید یه آزمایشی بکنید. و بعدم نوع روابط شما سالم نیست عزیز. یعنی ببینید، ما یه دو تا چیز داریم، یکی بهش میگن اسکیزو افکتیو پرسونالیتی دیسوردر و یه اختلال، ببخشید، یه اختلال بسیار جدی است در یه سیستمی که یه مقدار نوع روابط رو نامرتب میکنه و بعدم واکنش های تند شما. یه آدمی به شما میگه، یعنی دوستتون به شما میگه من دلم نمیخواد با این دختر تو گفتگو داشت، خب تمومش کنید. چی میشه اگه تمومش نکنید؟ حتما به اون حتی میتونه به دختری 17 ساله‌ای باشه که دوست من، خوشحال نیست که ما با هم گفتگویی داشته باشه. اونم میگه باشه، مثلا ناراحت بشه، خب بشه. مردم خواهر و مادر و پدر و برادرشون رو وقتی که مسئله هست میذارن کنار. شما که اینجا نمیتونید بگید این عادیه. اگر همین دختر خانم با یه آقای 20 ساله 25 ساله حرف میزد که شما خوشحال نبودید، با یه آقای 50 ساله حرف زد که شما خوشحال نبودید، ایشون هم به شما میگه برای چی شما باید اینو جدی بگیرید که من باید این رابطه رو داشته باشم؟ چرا؟ برای اینکه این وقتی کوچیک بوده درباره دوستاش به من میگفت یا مسئله ای داشت پلو من میومد، بی خود میومد. از اولش هم اشتباه بوده. برای که ببینید عزیز، شما نسبت به او نظر نداشتید، او به شما میتونسته کاملا نظر داشته باشه. به صورت بسیار جدی کی گفته یه دختر 17 ساله 16 ساله عاشق یه مرد 40 ساله یا 50 ساله نمیشه؟ کی گفته؟ بنابراین این رابطه را بعدش هم شما در مقابل درخواست ایشون که این روابط رو محدود کن یا آشکار کن و به من نشون بده. نمیخوام بگم ایشون شکاک نیستن، ای بسا دوست شما آدم شکاک گرفتاریه، اون رد نمی کنم، اما شما مشکوک عمل میکنید، یعنی شما هم کاری که میکنید درستی. بعدم اون تصمیمی گرفتید من میشنم خونه با هیچ کس رابطه نخواهم داشت، ایمیلم هم قطع میکنم یا خاموش میکنم یا هرچی. میدونید اشکال کار من در این واکنش های تند و تیزه که با آدم مثل آدمیست که مثلا یه هفته غذا نخوره بعد ده برابر غذا بخوره، یا یه آدمی اصلا راه نره بعد یه روز رابطه. شما خودتون چه توضیحی برای این کنترل خودتون دارید که اینگونه با موضوع برخورد میکنید؟
من حالا بگم اون اسکیزو افکتیوی که گفتید حالا یادم نمیاد، شاید 2 سال پیش نام دوباره ما با شما تماس گرفتیم، همچین بیماری رو گفتیم دنبالش رو بگیرید و بعد من رفتم و تشخیص ندادن، یعنی گفتن نه این اسکیزو افکتیوی نیست این چیزی که داری. ولی خب اینو بگم، من حالا شاید خودم هم ذهنم همیشه منفی بوده نسبت به هر جایی که میرفتم برای درمان اینا، ولی عملا به هیچ نتیجه‌ای نرسیدیم که من الان چم هست. حالا این که میگید خودت چه چیزی میگی، چون یه مقداری طول کشیدین هی دعوا داشتیم سر این رابطه، بعد به افراد دیگه هم کشیده شد. مثلا میگم من میرفتم دانشکده، یه دانشجوی دختری بود تو کارهای مثلا میگم انتقالیش به عنوان معاونت آموزشی اینا، من باید پیگیری میکردم و الاخر یهویی شروع میکرد که حالا بود از قبل با هم فلان بوده، یه کار کاملا دانشجویی بود. یه سشات از این اتفاقا افتاد. من از این لحاظ اگه از بیرون نگاه بکنم خب قبول دارم واکنش هایی تون دیده، ولی خب موقعی که داخلمه بعض موقع دارم دست خودش نیست. یه سشات اتفاق افتاد، من کلن حالا نمیدونم چی بگم، قاطی مشکلدار، یعنی قبول دارم رفتار ناعاقل یعنی معقولانه نیست، ولی خب اینو انجام دادم. تو خونه که موندم بعدش خیلی قاطی شد، یعنی بعدش واقعا دیگه اصلا هیچ چیز از میگم اصلا میترسیدم، یعنی اگه میومدم تو کوچه کلا از همه حتی دوست صمیمیمو که همیشه با هم بودیم من میترسیدم.
اگر یه توضیح بدید، فرض کنید دوست صمیمیتون میترسیدید که چه اتفاقی بیفته؟
اصلا نمیدونم، من همینی که پامو میذاشتم تو کوچه، منظورم از در خونه میومدم تو کوچه، از اینی که مردم و اجتماع نه این که با من میخوان چی بگن اصلا راضی به من چی میدونن، از دیدن افراد مضطرب میشدم، احساس بدی بهم دست میداد. اینی که بخوام برم پیش مغازه‌ای که یه جنسی بخرم، بستنی بخرم، نشناسمشونم، حالا نمیدونم چرا، ولی مضطرب و ترس، یعنی میترسیدم. هنوزم راحت نیستم بخوام برم خیلی جاها، میگم الانم همون بهتون گفت الان، قبلا من خیلی با بچه‌ها شب میرفتیم بیرون و شام بخوردم، من الان توی یک ساله تق... اصلا میشه گفت اصلا نرفتم باهاشون اینجا، راحت نیستم برم تو اجتماعی همچی چیزی. بعد یه چیزی هم که حالا اینو من خودم تشخیص ندادم، دوستم تشخیص داد، میگم به نظرم تو لذت‌ها رو بر خودت به اصطلاح حرام کردی، مثلا صبح اگه میخوای بری یه کار بانکی رو انجام بدی به زور میری انجام بدی، یه درس دادن که قبلا خیلی لذت میبردم الان دیگه کاملا برام عدستگیه شد، یعنی چیز خط صافی لذت نمیبرم، این کارا رو حاضری انجام بدی، ولی موقعی که به لذت میرسه یا ورزش و نمیدونم تفریح و اینا، دیگه در همه این چیزها رو به خودت میبندی. یه همچین حالت
نه، ببینید عزیز شما، نه اشکال حتما اشکال سیستم عصبی است یا متاسفانه مقدمه بروز یه مقدار به هم ریختگی مغزه، چه هست رو نمیدونم، یعنی هم یه نورولوژیست میخواید، متخصص مغز و اعصاب، هم یه روان پزشک سایکیاتریست که اینا با همکاری هم اوضاع رو کاملا ارزیابی بکنن. به نظر من در حد اکثر امارای عکس بر هر چی میخواید اسمشو بگذارید مغزتون باید اتفاق بیفته، برای که یه خبری اونجاست، یعنی بیوشیمی مغز شما به هم میریزه. بعدم با توجه به زمینه که در خانواده پدر بزرگ و اینا بوده و الان هم اشاره به احتمالاً گرفتاری عمه یا دختر عمه هر کس کردی، خب نه مسئله هست عزیز. و البته دوست شما هم حالش خوب نیست، متاسفم این حرف بدو میزنم، بسیار بسیار متاسفم، هر دوی شما حالتون بده و علت گره خوردنتون و گیر کردنتون به هم همینه، و الا این طریقه ارتباط دو تا آدم در 7 سال با هم نیست. ایشون یه آدم وسواسی، شکاک و نگران، و شما هم یه جور دیگه قلاب شدید به هم عزیز، یعنی درست مثل حالت آدم هروئینی با هروئین دارید، یعنی یه نوع ادیکشنه، و به همجرد است که با هم در حالی که نمیتونید از هم جدا بشید همدیگر هم رنج میدید و آزار میدید.
درست.
و به نظر من احتمال اسکیزوافکتی بودن در شما خیلی خیلی زیاده، البته قابل معالجه است، ولی یه علائمی از برحال اختلالات دیگه هم نشون میده، ایشون هم همینطور، یعنی هر دو گرفتاری. شما خواهرتون 5 سال ازتون بزرگترن؟
بله 5 سال.
اون وقت شما از کودکی حادثه و اتفاق بدی از یه ضربه مغزی گرفته که جایی پرت شده باشید که نسبتاً سنگین بوده داشتید؟
بله این دست، اینم قبلا ازم پرسیدی، نه اتفاق اینطوری نیفتاده واقعا برام. حالا اینی که میگید، من مثلا واقعا 4-5 تا رفتم دکتر و روانپزشک و اینا، ولی حالا شاید خودم بی‌اعتمادم، شادم اونا مثلا میگم با هم رفتیم، بعد به دوستم یه چیزی گفته، بعد گفته ها اینو بهش نگی ها، ولی انگاری داره به دروغ میگه، مثلا یه سری برخوردها میکنن آدم کلا پس زده میشه.
مثلا چی؟
یه روانپزشکی هم که رفتیم به هم سریع همینو گفت، گفت مشکل تو اینه که با این دختر دوستی، اینو درست کن ول میشه، همه چی درست میشه. گفتم والا من الان قبول دارم خیلی مشکل داریم، ولی من ترسم فکر نمیکنم تو خیابون به خاطر دوستمه، یعنی با دوستم هم نباشم الانم به اصطلاح از هم جدا بشیم میترسم دوباره دوستم.
نه اون ماجرا ایشون نیستن، نه گره خوردن شما به دلیل اضافه به حال قلابی است دارید که دوتایی دارید، ولی نه بله. یکی علتش مشکل شما از نظر ذهنی و مغزی به خاطر وجود ایشون یا کارای ایشون نیست، فرقی نمیکنه، یعنی اون اتفاق همچنان بله. میافتاد. به من بگید خود
کلامتون، من معذرت میخوام، قبل از اینکه دعوای شدیدیمون بشه درسته سر بعضی چیزا دعوا می‌کردیم، ولی خب من خیلی خوب بودم، اونم در کل خوب بود. حالا درسته اون شکاک بود، منم خیلی وارونه، یعنی اصلا دوست نداشتم، حتی مثلا پسر که به من اس ام اس می‌زد دوستام مثلا بپرسه چیه، یهو من ناخودآگاه جدی می‌گیرم نمیگم، جفتمون خیلی متضاد همین، ولی قبلا به این افتضاحی نبود. تو این یک سالی که من اینقدر حالا نمیدونم اسمش چیه این اتفاقا برام افتاد، الان این مشکلاتش اومده. دوباره اینم بگم، حالا اینی که مثلا میگین برو معالجه و اینا، من رفتم یعنی نوار مغز گرفتم، خیلی از این کارا رو قبلا هم کردم، ولی خب
نه کافی نبوده،
نتیجه نمیرسه،
نه آخه تشخیصی نه تشخیصا نبوده، یه جایی که کمی نمیدونم اون مرکز چند اندازه دانششو داشتن ابزار.
همین مشکل همین.
شما اگر بتونید یه جایی یه وقتی از مراکز معتبر ارزیابی ممی کلینیک مثلا در امریکا از اونجاها بتونید بگیرید که ارزیابی کامل کنید، چون باید این کار رو بکنید عزیز.
بله
به نظر من یه خبری هست،
مشکل میشه که من اگه بخوام برای خارج و اینا اقدام کنم میره مثلا میگم برای 1 سال دیگه ای دکتر، چون الان جفتمون ایران
نمیکنیم،
من بویم امریکا، ولی خب بالاخره برای ما خیلی راحت نیست تندی بریم اون ور اون ور.
نه من معتقدم شما در صف کوین هستید، شما بگید هر چی در ایران میتونن هر نوع آزمایشی رو از شما بکنن، اون مجموعه آزمایش ها رو از طریق یک کسی که میشه هست بفرستید به اونا، اونا یه نگاهی بکنن، برخی از وقت اونا حرفشون اولا میتونن تشخیص بدن، دوم یعنی از طریق همون دکترتون میتونید، دوم این که ممکنه بگن این آزمایش های دیگر رو میخواییم که اونا بتونن انجام بدن، حتی ممکنه فرض کنید ایران نباشه ولی ترکیه باشه، میدونید یا بتونید یه جای یه کشور دیگه‌ای برید که راحت هستید برید کار بکنید، و سوم این که ممکنه بگن نه ما خود ما اینجا دستگاه رو و ابزار رو ما داریم و آزمایش ها رو ما میکنیم، پس باید یه قراری بذارید بیاد اینجا. اون موقع بر مبنای اون حتی شما میتونید یه ویزای موقت بگیرید، یه هفته بیاید تا برید. یعنی این کاری نیست بخوام با شما مدت ها بکنید. تو یکی از این تعطیلات که میخوره شما میتونید همچ کاری بکنید، یا سه روز چهار روز دوستان دیگه کار شما رو انجام بدن بیاید تا برید. با شنبه که مثلا این ور چهار جمعه که این ور اون ور هست، نه اون مسئله نیست، ولی موضوع جدی بگیرید. برای که شما الان نوع رابطتون بیمارگونه است با هم، یعنی اصلا وارد حریم سلامتی نمیشه و ابدا وقتی برای تصمیم گیری نیست در جهت ادامه یا قطع رابطه، چون هر دوتون میتونه بهتون آسیب بزنه. ماجرای ازدواج و اینا رو ابدا فکرشو نکنید، برای که اصلا معلوم نیست چه خبره. و به همین جهت است که من فکر کنم چون یه علائمی از میتونه ای بسا فرض کنیم میتونه یه خونریزی باشه، میتونه یه تومور مغزی باشه، یه چیزی باشه اونجا و اونه که داره کار رو خراب میکنه و یا به هر حال یه مقدار به هم ریختگی که اون احتیاج به تخصص بالایی داره. اینه که من معتقدم شما هرچی میتونن آزمایش ها رو بکنن، انتظار از اونا نداشت باشید، یه جوری اون رو منتقل کنید. اینا ارزیابی ها رو میکنن، میتونن به شما بگن که قدم بعدی چه خواهد بود. امیدوارم بتونن مشکل حل کنن، ولی تا اون زمان رابطتون رو کجدار و مریض ببرید. بعدم شما بیخودی بازی و بهانه در نیارید که من یا باید با این آدما به دلیل سابقه رابطه داشته باشم، نه بذارید حالا چهار نفرم فکر کنن که شما رفتارتون درست
نیست. حالا الان تو دیگه اون رابطه تموم شده، یعنی من الان از اون موقع که به اصطلاح خانه نشین شدم و اینا الان یک سال خورده است کل این رابطه ها تموم شده، ولی خب
مشکل از اون حل نمیشه. به هر حال من نگران سلامتی شما و حتی دوستتون هستم و بعدم نگران رابطه، و بنابراین لطفاً صبر کنید ببینید چه خبر میشه. امیدوارم هیچی نباشه، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
باشه، من فقط ببخشید دو تا سوال خیلی کوتاه داشتم. از داخل ایران شما جایی میدونید مرکز معتبری؟
نه متاسفانه نه متاسفانه. خب باید به دانشگاه تهران مراجعه کنید، ببین شاید دانشگاه بتونن بهتون معرفی
کنن، شاید کمک بهتری از همه جاها بتونن بکنن. و حالا بعدن این تستایی که میگین اینجا انجام بدن، خود مثلا من برم چی بگم؟ بگم چه تستی چه؟
نه به نظر من یه نورولوژیست بگید این حال منه و یه روانپزشک و یه نورولوژیست، یعنی یه سایکیاتریست و نورولوژیست با هم گفتگو کنن، میتونن بگن چه نوع تست و آزمونی برای احتمال. چون از نظر من شما یه اشکال مغزی دارید، اینو مطمئنم. خب چه هست؟ تشخیصش با اوناست، برای که این حالات شما حالات آدم عادی معمولی نیست، و یا یه روان پزشک میتونه به یه نتیجه برسه، یا یه متخصص اعصاب، یا با همکاری هم به یه نتیجه برسن، ولی یه کسی که این دو رو ترکیب کنه. برخی از افراد در امریکا هستن که هر دو تخصص رو دارن، یعنی ما حتی دوستان ایرانی اینجا داریم که هم سایکیاتریستن هم نورولوژیستن. اون اگر یه آدم اینجوری پیدا کنید با همون یک نفر هم میتونید پیش برید، چک بکنید ببینید وسط استادان دانشگاه معمولا ممکن از این افراد باشن. امیدوارم نظر من درست نباشه، چیزی نباشه، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
باشه، خیلی ممنون.
متشکرم. پیش تمنام شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
Christmas and Happy New Year. پیام شایانی هستم. فرا رسیدن سال نوی میلادی و تعطیلات رو با بهترین آرزوها به شما تبریک میگم و از صمیم قلب از شما که در سال گذشته پشتیبان من بودید سپاسگزارم.
نزن درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها، بسکتبالیسته.
نه،
جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پا میان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه؟
آخ گفتی نیکیو پرسه.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
دکتر بابک کوسری، اسیستنت پروفسور آف پیدیاتریک مدیسن اند سرجری آف وسترن یونیورسیتی آف هلث ساینسز.
مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
به خانه بیمه خوش آمدی. برای تهیه، تعویض و تمدید بیمه های سلامتی خود بدون هیچ هزینه جانبی با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 949-707-77-77. برای تهیه، تعویض و تمدید بیمه های سلامتی خود بدون هیچ هزینه جانبی با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 949-707-77-77. 949-707-77-77. خانه بیمه .com.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان ال مودرز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب‌ترین قیمت را می‌دهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که می‌شناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان ال مودرز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار می‌دهد. 213-222-1137.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تی وی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید، بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تی وی باکس 760-666-6666 یا 760-6 $199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید. که من میخواستم در مورد اینکه خجالت و حیای زیاد رو بذارم کنار، مثل همه زندگی کنم.
خب آخه عزیز، اگر شما بحثای که من رو روزای پنجشنبه است و میتونید پیدا کنید و ضمناً روزای شنبه باز پخششه، من این نکته رو عرض خواهم کرد که شاید به یک اعتبار بدترین احساس انسانی شرم و خجالت که بهش میگن تاکسیک شیم، یعنی اصلا شرم مسموم. و هنوز من آدمی ندیدم که معتاد باشه ولی خجالتی نباشه. بنابراین گرفتاری که ما بین 14 ماهگی تا 36 ماهگی پیدا میکنیم این است که من بدم، همه وجود من به نوعی کثیفه، به نوعی گندیده است. این احساسه که من با دو تا موضوع روبرو میشم، یکی این که من بدم، یکی آنچه متعلق به منه بده و یا خوب نیست. و این موضوعی است که باید با کمک متخصص مسئله رو برای خودمون روشن کنیم. آسیب یک سالگی تا سه سالگی غالب اوقات هم برمیگره به کسانی که یک آزادی نداشتن، دو مشکل مدفوع و ادرار رو داشتن در اون یک سال، یعنی مشکلاتی بوده که بر میگرده به گرفتاری های در اون زمینه که این مسئله رو موجب میشه. و بنابراین اون چیزی که شرم و خجالته یه پدیده بسیار بد و منفیه که بین 3 تا 6 سالگی جاشو عوض میکنه با احساس گناه که من میپذیرم من خوبم ولی کار بدی کردم. ولی بین 1 تا 3 سالگی بچه به دلایل بسیار که حالا وارد بحثش نمیخوام بشم مگر اینکه ضرورت داشته باشه، میگه من بدم. و این یه مشکل جدی عمومی جهانی عزیز، یعنی مشکلی نیست که فقط شما داشته باشید، ولی حیا یه چیز دیگه است. حیا در مفهوم کلی داشتن اون پوست روانی یا هلتی شیمه که من در حقیقت با پوستم جدا میکنم خودم و از دیگران. حیا اشکالی نداره، این شرم و خجالتی که بده. حالا شما از چه چیزی بیشتر خجالت میکشید؟
مثلا ازدواج کردن، این که مثلا مادرت میدونه ازدواج میکنی، مثلا رابطه مثلا جنسی داری، خیلی خجالت میکشم.
خب همین ببینید، شما نگاهی که میکنید مثل بسیاری از بچه های مثلا 8-9 ساله است که وقتی که مثلا یه زنی رو حامله میبینن یا مادرشون حامله میبینن خجالت میکشن، چون میفهمن، یکی میفهمن اینا رابطه جنسی داشته. خب این ارتباط در طبیعت معنی نداره، مثل که شما به هر کی نگاه کنید فکر کنید غذا میخوره یا میره دستشویی مدفوع داره. شما اومدید به یه چیزی توجه میکنید که در حالی که اولا از یه طرف طبیعیه و از جانب دیگه همه دارن و جایی برای خجالت نداره. یعنی شما رو در کودکی در مورد این موضوع خجالت زده کردن. ببینید چرا موضوع یک تا سه سالگی بیشتر از همه به مدفوع مرتبطه؟ وقتی به مدفوع مرتبط بود به تمام کل بدن و حتی آلت تناسلی، چه جلو و چه عقب انسان مرتبط میشه و حساسیت ها از اونجا میاد. بنابراین من مثل این مونه که به هر کس که نگاه میکنم وقتی داره حرفی میزنه و بحثی میکنه به مدفوعش فکر کنم. یعنی این یک گرفتاری و بیماری است که من خودم میکشم به اونجا، مثل که به هر زنده‌ای که نگاه کنم به مرگش فکر بکنم. و این آسیبی است که احتیاج برخ از اوقات به دارو داره اگر سنگین و شدید باشه، ولی با روان درمانی میشه حل کرد. علاوه اگر رابطه جنسی یه رابطه طبیعی است که گیاهان برای تولید مثل دارن، حیوانات دارن، انسان داره، بر اساس باورهای مذهبی اون توصیه شده، به ازدواج توصیه شده، آوردن بچه توصیه شده، شما چرا میاد اینو بد و منفی میبینید؟ چرا باید همچین نگاه بد و منفی به بدن انسان، آلت تناسلی یا رابطه جنسی داشته باشه؟ خب هست که هست. مثل که میگه من از غذا خوردن خجالت میشم یا از رفتن دستشویی خجالت میشم، کجاش خجالت داره؟ به همین جد است که این چیزی است که نشون دهنده یه مقدار استراب و وسواس شماست که آسیبای سنگین کودکی است که مثلا شما بین یک تا سه سالگی یا بعدش با یه پدر و مادری که بکن و نکن بودن، باورهایی داشتن به نجس و پاک و اینا باور داشتن، حساسیتایی در این گونه موارد داشتن، پنهان میکردن، یا به هر حال شما رو به خاطر آنچه که همه ما هستیم یه نوعی باتون برخورد میکردن که بچه حالت بازدارنده و خوددار رو پیدا میکنه و از اونجاست که حتی تصمیم میگیره جان رو حس و احساس نکنه، در حالی که خیلی خب انسان رابطه جنسی داشته. خب داشته که داشته، چرا رابطه جنسی رفعی همچی چیزی یه پدیده طبیعی که اصلا تنها راه ادامه نسل و تولید مثل هست به چه مناسبت باید اینقدر بد و منفی باشه؟ که شما یه نگاهی بد و منفی بهش میکنید؟ مثلا شما میخواید ازدواج کنید، چرا فکر کنید فقط ازدواج عبارت از این است که زن و مرد با هم رابطه جنسی دارن؟ اولا اون عیبی نداره، بلوه 168 ساعت هفته است، چند ساعت با این رابطه جنسی دارن؟ تمام بقیه چیزایی که بین دوتا آدم هست چرا مطرح نباشه؟ تازه اونم عیبی نداره، به یک اعتبار تازه اوج محبت و عشق و ارتباط انسانی در رابطه دوتا آدمی است که ازدواج کردن، همدیگر دوست دارن و رابطه جنسی دارن. هیچ جا مغز این همه به قول معروف آتش بازی نمی کنه که در یه چنین شرایطی می کنه. یعنی بهترین چیز دنیا رو شما کردیدش بدترین؟ شما ازدواج کردید، کسی رو دوست دارید، باش رابطه جنسی دارید، از این برتر رابطه‌ای در جهان وجود نداره، حتی رابطه مادر و فرزند و از این تبلیغاتی که میکنن، ولی که اون یه جزء کمی رو در حقیقت فایر میکنه، با آتش میکشه این کل سیستم رو، برای که این ماجرای طبیعت، طبیعت یه قاعده و قانون داره، حفظ و انتقال ژنه، و این در رابطه جنسیه و اوج رابطه جنسی در انسان وقتی به والایشش و بالاترین مرحلهش میرسه عشقه، و شما در این عشق رابطه جنسی دارید. خب شما یه چیز خوب خوب خوبی رو خراب کردید. یعنی این نگاه نگاهه. ببینید عزیز، شما در یه کشوری زندگی میکنید که نگاه بیمارگونهی به این موضوع دارن، نه با واقعیت میخونه، نه با علم میخونه، نه با عقل میخونه، نه با اخلاق میخونه، نه با انسان و انسانیت. این من در آورد عجیب و غریب، مثل دیروز که بانوی میگفتن که با یه کلاس آقایی میرفتن که میگفتن نه با چون لذت ببرید یا شادی داشته باشید، چون باید به فکر اون دنیا باشه، مزخرفات. این آدم بیمار که تازه تمام شادی و لذتشون در همین حرفای پرت و پلاییست که به خاطر اون خودخواهی و نادانیشون رو ارضا کنه، این همون موقع داره از این مزخرفاتش لذت میبره، همون که بگه شما لذت نبرید. بنابراین عزیز شما احتیاج به یک کسی دارید که این نظام باورها و اعتقادات شما رو براتون زیر سوال ببره، به شما نشون بده اصلا مسئله ای نیست، یعنی مشکلی نیست، یعنی انسان مطفوع داره، خب داره، انسانیست آلت تناسل داره، داره، انسانیست رابطه جنسی داره، خب داره، خجالت نداره. ما یه اصولی رو رعایت میکنیم به اونم به خاطر وضعیتی که هست، به همجاست که اگر یه جزیره باشه، یه قبیله باشه که بوده هنوزم برخزگار است، آدم ها همه اوریانن، کسی با کسی کاری نداره. الان بسیاری از اوقات تو این جوامعی که یا محلهایی که مردمان اوریان هستن، بی‌اعتناترین جنبه همون اوریانیشونه و یه مقدار نگاهشون به این موضوع به همجد است که شما در یه چارچوب و بار سنگین اعتقادی و سنتی و مذهبی بیمارگونه، خب اینا رو به مغزتون در کودکی ریختن و الان اونجا جا افتاده. راه حلش اینه که با یکی صحبت کنید، دونه دونه اینا رو مطرح کنید، متوجه میشید اصلا مطلبی نیست و خبری نیست که آدم بخواد نسبت بهش احساس بدی بکنه.
درسته. خب این صدمه ای که این سیستم نظامی حکومتی دینی شدیدی که مثلا ما داریم، پدر بزرگ مادر بزرگ اون اذان میخوندن تو گوشمون، بعد نمیدونم نکن نکن این کار زشته، فلان پدرمون میزده اون نکن مثلا زشته، این کار مثلا دست به اونجا نت مثلا زشته فلانه، این ضررشو الان من باید خودم تنهایی جبران کنم؟ پس این همه آدم برنمیام که
نه خب هر
این آدم که این همه به من ضرر زدن.
نه متاسفانه حق با توی عزیز، ولی تو هم دنبال انتقام نرو. ببین عزیز، یه آدمی اصلا حرفتو درست مست کرده زده پای من شکسته، خب من خب چکار کنم؟ من اولا دنبال اون آدم برم، اون اصلا رفته، فرار کرده رفته، یک. دوم من باید پای شکستم رو معالجه کنم. تو من میگی به خاطر نادانی و بیماری و خودخواهیشون به من آسیب زدن، کاملا حرف تو درسته، منم کاملا باید موافقم، به همجاست که من باش موضوع و مسئله دارم. اما من و تو به عنوان یه انسان وظیفه‌مون مواظبت مراقبت از خودمونه. یک کسی آمده به تو کاردی چاقوی زده و رفته، میخوای چیکار کنی؟ رفته اصلا نیست. خب من و تو میریم بیمارستان، نه تنها به دکتر اون میگیم کار چاقو رو در بیاره، بهش میگیم یه کاری بکن اصلا جاشم نمونه، بعدم میریم پروی روانشناس که اون احساس بدم از ما بگیره، برای که من و تو وظیفه و محافظت و مراقبت از خودمونه. تو وقتی که بخوای بری دنبال اونا که میخوای باز مجازاتشون کنی، باز همون دوری میافتی که اونا توش افتادن. یعنی ببین عزیز، من و تو تو دنیایی هستیم که قرار مواظب و مراقب خودمون باشیم، یه نظامی است که اگر وجود داشته باشه، سیستمی است که باید برسه به اجرای عدالت بر مبنای قانون عادلانه. اولا نه قانوناشون عادلانه است، نه به اون میرسن. بنابراین من و تو در این دنیا وظیفمون حفظ خودمونه. تو الان وقتی تو ماشین میشینی کمربند تو میبندی، برای که تصادف کردی آسیب سنگین نبینی. خب تو وظیفت مواظبت خود، تو به من میگی اونا بد کردن، کاملا حق با توئه. متاسفانه اون نگاه و نظر بیمارگونه اصلا عجیب و غریب خودخانه، اصلا من باورم نمیشه این پرت و پلا که صبح تا غروب دارن به عنوان نگاه‌های کلی، حالا درباره هر مسئله از سیاسی و اقتصادی و اجتماعی گرفته تا مسائل فرض کنید خانوادگی و تربیتی و رابطه و مسئله زن و مرد، خب یه مقدار بیمار، یه مقدار نادان، یه مقدار خودخواه، یه بررسی عجیب و غریبی رو به وجود آوردن که خودشون رنج میدن و دیگران رو و به بچه‌ها آسیب می‌زنن، طور که تو به درستی میگی. ولی من و تو بالاخره یه جایی میرسیم، باید یه فکری برای خودمون بکنیم، والا اونجا نشسته عزیز. یعنی اگر تو کمک نگیری، با یه روانشناس خوبی صحبت نکنی که به تدریج همه اینا رو تغییر بدی، حسن کار همینه عزیز. من در عمرم یه نگاهی می‌کردم به موضوع، بعد از اون میتونه نگاهم عوض بشه و اون حساسیت‌ها رو نداشته باشم و احساس بکنم آنچه که در جان واقعی است و طبیعی است رو من باید باشه یه جوری کنار بیام، برای که من خودم هم یه موجود واقعی طبیعی هستم و این کار شدنی عزیز. به همجاست که تو لطفاً برنامه‌ای من که روزای پنج شنبه هست و البته روزای شنبه صبح، روزای شنبه صبح از همین هفته بعدم میتونی بشنوی، خواهی دید که اون گفتگو رو دارم و 7-8 هفته ادامه خواهد داشت. یه بحثی است که کاملا به حرف تو مرتبط، یعنی اصلا صحبت من درباره شرم و خجالته، یعنی اصلا گفتگو اینه. و تو ای به من بگی بدترین احساسی که به انسان آسیب میزنه کدامه؟ شرم و خجالته. وقتی که این ناچار با استراب و وحشت همراه بشه، اون وقت بزرگترین مشکل و مسئله انسانی رو به وجود میاره. بنابراین هیچ دوره‌ای در زندگی من و شما به اندازه 1 تا 3 سالگی نیست که ما میتونیم آسیب ببینیم که تا آخر عمر گیر و گرفتارش بشیم. بنابراین این گفتگو رو من دارم همیتر. اونجا میتونی بشنوی، ولی خیلی خیلی خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.
قربون شما، ممنون که راهنمایی کردید.
مرسی عزیزم، مواظب خودت.
قربون شما، خدا نگهدار.
خدا نگهدار عزیز. چنگال ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم. برای سفارش این سی دی ها یا دی وی دی ها لطفاً با شماره تلفن 310-926-5026 تماس بگیرید یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44.
خانم الی دارنده عنوان نمبر 1 سیلز پرسن فلیت منیجر در میان یکی از فروشندگان اتومبیل های لاکچری در سراسر آمریکا، همکاری خود را با داونتاون الی مرسدس بنز آغاز کرد.
با من الی تماس بگیرید تا اتومبیل رویایی شما از قبیل بنز، پورشه و آودی را با مناسب ترین قیمت و ارائه سرویسی باورنکردنی در محل کار یا منزلتان تحویل بگیرید.
310-489-3046 310-489-3046 داونتاون الی مرسدس بنز. پیشگیری بهتر از درمان است. در آپتیما آلتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته سه‌بعدی و چهاربعدی آلتراساند به دور از اثرات زیان‌آور اشعه و رادیشن از سلامت خود و یا احتمال بروز یا وجود بیماری آگاه شوید. چکاپ کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه، کیسه صفرا، طحال، مثانه، تخمدان و تیروئید. برای تشخیص کیست، غده و یا گرفتگی رگ‌های اصلی عامل مهم سکته‌های قلبی و مغزی. 949-945-2004 949-945-2004.
رفیق همدم، وکیل همدم، فرهاد همدم.
من فرهاد همدم بیش از 15 ساله که در خدمت جامعه ایرانی هستم. برای گرفتن بهترین نتیجه و بالاترین کیفیت کار قانونی در امور تصادفات اتومبیل، تصادفات ناشی از کار و یا هر گونه تصادف دیگر با صدمات بدنی با من تماس بگیرید.
فرهاد همدم 818-783-7000 hamdamlaw.com عضو 08-5050.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید.
سلام علیکم.
آره عزیزم بفرمایید.
خوب هستید؟
متشکرم عزیز.
خوب هستید. من از خودم اول بگم. من 21 سالم و 4 سال خوره اومدم آمریکا. 4 سال گذشته کالیفرنیا بودم. سمایی هست موف کردم از اونجا واسه دانشگاه تازه قبول شدم. بعد یه برادر دارم 31 سالشه. الان هم نمیدونم از حدود 10-12 هم پیش داشتم ایران. بعد تصمیم گرفتم فکر من پرنسپل اینا ندارم. گفت مامانم گفتم که بیاد اینجا موف کنه پیش من.
بعد چند تا ایرادی که دارم فکر میکنم.
نه بذار من یه سوالی بکنم اول برای من اون مومه. شما 4 سال قبل که اومدید تنها اومدید و برای چی اومدی عزیز؟
ما تابستون از 11 سالگی ما گرین کارت گرفتیم. من 11 سالگی من گرین کارت گرفتیم. داداشم بعد از دانشگاه تصمیم گرفت بمونه اینجا. منم اینجا رو دوست داشتم. ما فامیل داشتیم تو کالیفرنیا. میخواستم بیام ولی مادرم پدرم همیشه خواستن که ما من دیپلوم رو بگیرم بعد میوف کنم. بعد هی تابستون رفتیم اومدیم 17 سال خورده این بود دیپلوم گرفتم اومدم اینجا. بعد سوال دیگه داشتیم.
نه حالا سب کنستم. نه همون سوال همین بود ولی تو طی 4 سال گذشته فقط تونستی کالج رو تموم کنی. 2 سال اول تموم کردی؟
بله سال اول
نه نمیخوام جزئیات چون نمیخوام. حالا یه کمی هم نزدیک گوشی باش برای که صدا یه ذره فاصله داره خیلی شفاف نیست. بنابراین بس بنابراین تو الان چه رشته ای رو انتخاب کردی و کجا رفتی عزیز؟
کامپیوتر ساینس. اومدم ASU.
اوکی. خب حالا اونجا که خب دانشگاه خوبی است. حالا به من بگو که سوال در مورد رشته تحصیلی اینا چیه؟ یعنی دو دلیل راجع به چی عزیز؟
من دو دلیم از رشته الان دیگه برسم با علاقه دارم. یعنی اول کسی نبودم که اصلا بخوام درس بخونم و اینا از دبیرستان اینا هم اصلا درس نخونم تو راه نماییم خیلی اصلا یه دنیای دیگه داشتم اصلا. ولی الان اتفاقا به درسم علاقه دارم. اولین بار که میبینم حیفه این کم ADHD دارم و اینا نه الان با درسم و دوستم و دارم کارم انجام میدم. ولی از یه بار بقیه رفتارم یکم خودم نمیترسم ازش ولی بعد رفتم فکر میکنم دارم تصمیم خیلی عجیب غریبی میگیرم. و اینکه یه چند تا چیزی که پیدا کردم رو بکنم یکی اینکه سبکم اعتیاد دارم.
به چی اعتیاد داری؟
من مثلا تا نزدیک یه سال پیش مثلا به مروانا فکر میکنم اعتیاد داشتم.
خب چقدر این مصرف میکردی عزیز؟
همیشه داشتیم خونم روی ریدو.
خب چه مدتی؟
آه شما اولین سالی که پرسیدین گفتین اینجا تنها اومدی. من اولش که اومدم اینا نه اصلا سال اولش مادرم اینجا بود بعد بردم یه شهر دیگه بود موف کرد پیش ما یه مدت پیش هم بودیم تا اینکه وضعیت مالیمون نتونستم دیگه بمونم. منم اصرار آن رفتم پیش مشاوره بعد ایشون هم به من گفتش که مثلا تو انگلیسی نمیتونی با اینا بسازی و اینا بزن بیرون. منم رفتم کار گرفتم و اینا از مادرم جدا شدم باز خودم جا گرفتم گفتم شما میتونی برگردی به مادرم. بعد اعتیادم بعد از اون که اول شما مثلا من چون ایران هیچ کاری نکردم اومدم خیلی وایلد بودم خیلی زیادی شیطونی کردم. بعد به همین علف اعتیاد پیدا کردم روزی دو بار مثلا شاید بیشتر میشد. بعد وقتا یه 10 ماه اصلا دیگه 10 ماه بیشتره دیگه طرفش نرفتم. ولی الان مثلا میبینم من 1 ماه به صورت تفریحی مثلا سیگار میکشیدم الان میبینم نه مثلا من الان شاید فقط یه روز نکشیدم. ولی یعنی تا امروز کم بیشتر از یه بخش مثلا هفته ای مصرف میکردم. بعد حتی میبینم خب اینم گذاشتم که من هر ویکند در حال مثلا همش بیرونم بارو الکل همش.
خب حالا تو میدونی آدم ها دو جور خودشونو میکشن یکی یه دفعه که به تدریج گرجوال. حالا خب مبارکت باشه دیگه تصمیم به مردن. دختر با این باهوشی این توانایی چرا این مسخره بازی ها در میاری؟ تو اول تو یه دنیایی برای خود درست کردی بعد اونجا قلقلی خوردی باورت شده هنوزم ادامه میدی اومدی رشته تحصیلی تو پیدا کردی ماجرای اعتیاد تو بگذرون بذار پشت سرت یه دوست پسر ای میخوای پیدا کن با یه نفر استدی برو و تمومش کن دیگه. تو اگر یه ذره آروم بگیری میتونی کارات رو انجام بدی.
الان آخه مثلا یه مشکل همین قضیه رابطه هم مثلا ناراحت هم نمی کنه کاری که میکنم. فکر نمی کنم دارم اشتباه میکنم ولی فکر میکنم خیلی I'm wild like
خیلی خوب، حالا بهش میگن غرب وحشی، وحشی دیگه، تو غرب امریکا آمدی معلوم وحشی شدی دیگه، بعد مواظب باش کسی رو شاخ نزنی و بقیه مهم نیست دیگه.
خشم و عصبانیت هم چیکار کنم؟ مثلا فقط بیشتر دور کسی ندارم، خیلی بعد از مثلا مروان مصرف کردم یکم بیشتر به خودم اومدم، بعد یکم کنترل شده شده، ولی الان مثلا با دوروبریم مشکل نداره، با مادرم مثلا اگه ازم امروز دوباره بپرسه که کلاس ساعت چند داری، یعنی مثلا یه عصبی داغ میکنم، یا من به تو نگفته بودم مثلا این کنترل هم نسبت به مادرم اینا حداقل، یعنی خانواده هم فقط نمیتونم کنترل کنم، باید تو بقیه کنترل شدن اونو چیگرش کنم.
حالا ببین عزیز، تو در این که مقدار احتمالا دو چیز رو من در تو علائمشو میبینم، یکی به عنوان یه مشکل حالت افسردگی و شیدایی، یعنی حالت منیک رو داری، ماجرای ADD یا ADHD نشت، ولی حالت شیدایی رو داری، منیک دپرشن ممکن داشته باشی. چقدر برخی از اوقات تو هوایی و خوشبینی و مثبتی و امیدواری، بعد یه دفعه سقوط میکنی و حوصله نداری یا هیچی برات اهمیتی نداری؟
میتونم بگم این سه ماه دیگه اینجوری نبودم اصلا، یعنی وقتی که به خود سه ماه مثلا خیلی به خودم دیگه اومدم از این حالت، از یعنی دیگه خوشبینی فقط واقع بینم خوشبین نیستم، ولی مثلا افسردگی هم نداشتم. من که خودم بخوام یه چیزی رو یه مثلا دیدریم کنم که مثلا او این طرف نشد اینا، فقط مثلا دو روز دیدریم کنم that's it. و اگه بجز این قبلنها چرا مثلا زیادی خوشبین و اینا، ولی یه ها میمارم پایین الان
okay.
خودم عجیبه دیگه اونجوری.
خب حالا سوال من این است که تو خانواده پدری و مادری موضوع و مسائل روانی چیه میدونی داشتن؟
من مثلا با پدرم مثلا اعتیاد داره، اعتیادش به خوب رفت، مثلا الان سن 80 سالگی صبح تا شب کتاب میخونه و همش تو علم و از این حرف هست. بعد طرف مادرم خاله مثلا یکم حالت افسردگی اینا دارن، با اینکه همه چی دارن مثلا هنوز افسردن. بعد طرف پدرم میدونم عمم مثلا اونا هم مثلا حالت اعتیاد مثلا بعد از انقلابی و همشون مومن شدن و تو اتاق و عکسشون رو قایم کنن، این حالت اساسا افسردگی هم تو اونا بود. ولی از برادرم مثلا این چیزا رو سوال کردم یکم بیشتر میدونه، میگفت ما چیز به اون صورت گنده به جز این چند نفر که مثلا اینجوری بودن نداشتیم. مثلا بگی
حالا به من بگو که آدمایی که دوربر تو هستن چقدر فکرشون این است که تو خیلی حد و مرز رو نمیشناسی، باوندری را رعایت نمی کنی، برخی از اوقات همه رو به هم میریزی؟
من آخر چون با کسی دقیقا نمیذارم کاری که میکنم، فقط مامان خیلی مثلا حساس رو این قضایی ها که مثلا بله یه مدت مثلا قرارشو گفتم اگه در اینجا بمونی باید کنار بیاد، it's my college life but let it go، من شب و شب خونه نیام. ولی الان دوباره برمیگرده تو مثلا هم شبا نباید بیای خونه و که نمیدونم دیگه میگن یک سر دوستا هم فقط با از این چیزا میدونه، نمیگه که تو لیمیت تو رعایت نمیکنی، ولی از وقتی من موو کردم از کالیفرنیا هی به هم مثلا میگفتش که به میری اونجا مثلا اسم در نهره آبرو خودتو نبری، مواظب باش، اینا شاید نشون بده که مثلا من شاید بعض وقتا لیمیت هم رعایت نمیکنم.
چقدر در ارتباط با بچه پسرا وایلد و عجیب و غریب عمل میکنی؟
اولا من I'm into some weird guys first thing. بعدش هم این که مثلا با یه نفر مثلا الان با کسی بود میخواستم رابطه داشته باشم، یعنی رابطه طولانی، ولی از هم دور زندگی میکنیم گفت نمیشه. بعد منم یکی رو اینجا داشتم با اون سرکم آروم پیش ببرمش، بعد بازم آروم پیشش بردم، ولی دیدم نمیدونم زیاد شاید جذاب نیست، این وسط دفتم شیطونی مثلا سواقه کسی دیگه از دوستان بودم.
مثلا ممکنه تو یک سال با چند نفر پسر تو دوست بشی؟
دوستی یا مثلا
رابطه
تو سال گذشته فکر کنم 10 تا داشت.
حالا ببین از آخر خطری که تهدیدت میکنه این که میتونی گرفتارتر بشی، به همجرد است که هم بایپولاره رو داری، هم یه مقدار مشخصات دلم میخواد بیشتر بدونیم هیستریانیک یا بوردرلاین دارید، یه شخصیت هیجان نمایشی هست یا یه ذره شخصیت ناپایدار؟ رو اونا
با نظر شما ببخشید آزاد، ولی مثلا رابطه هم اذیت هم نمی کنم، ولی از من فکر میکنم در اگه کسی بفهمه یه موقع مثلا میگه که تو نرمال نیست.
خب نه، من کاری به اون ندارم عزیز، رابطه ها اذیت نمی کنه یه مسئله است، این که تو کسای دیگر رو اذیت می کنی یه موضوع دیگه است، بعد این که اگر یه موقع این وسط ها گرفتار یه خود و چرا دیوونه ای مثل خودت بشی آسیب بهت بزنه چی؟ وقت مسئله ما داری.
خب مثلا همیشه سعی کردم حداقل طرفم رو بشناسم، مثلا دو ماه با طرف آشنا بودم، هنگاو کردم با دوستام، اینا رفتیم بیرون، بعد مثلا اگه ما قراری نیست، مثلا فکر میکنم مثلا من قراری نیست باش به جایی برسم و طرف فقط فیزیکلی جذابه، مثلا اتفاق افتاده مثلا هفته پیش، ولی یکی که فکر میکنم پتانسیلش داره که با هم دوست باشه، مثلا I took it slowly، باشی چیکار نکردم، مثلا بهش میگم حالا فعلا صبر کن که بیشتر هم رو بشناسیم و اینا.
دوستانت و دیگران از نظر ظاهر و زیبایی تو چه نظری میدن؟ میگن نمرت A B C D F کدام نشستی؟
دوستان فکر کنم بهم B پلاس بدن.
حالا پرسشت از من چی عزیز؟
فقط میخواستم من بدونم که مثلا با همین قضیه اعتیاد یا همین این که من شاهد خودم رو نمیدونم، بعد شما مثلا
پیشنهادی داری؟ آره عزیز، من معتقدم دختر باهوش هست، یه مقدار باید در این زمینا بخونی و بدونی، اگر منابع انگلیسی رو راحتی میتونی پیدا کنی، ولی من هم سیدی ترس و استرا و وحشت، هم افسردگی، هم خشم رو بهت پیشنهاد کنم، هم استرس رو، اون یه مست، بعدم شخصیت سالم و ناسالم رو. علتش هم این است که من دلم میخواد تو مثلا فرض کن علائم خودشیفتگی رو یا علائم هیجانی نمایشی رو و علائم شخصیت ناپایدار رو ببینی. مثلا اینا روی هم مثلا 140-150 تا هستن، ببینید چه مقدارش بد میخوره. آیا حالت مثلا نارسیستیک پرسونال دیسوردر داری، هیستریانیک پرسونال دیسوردر داری یا بوردرلاین پرسونال دیسوردر؟ چون اینا چیزاییست که تو اونجا آدم میتونه بفهمه، برای که وقتی 40-50 تا علامتشو نشون میدن و بعدم توانایی اینو داری که اون رو با خودت مقایسه کنی و جواب رو بگیری، تو باید یه مقداری شناخت بیشتری از خودت پیدا کنی، ولی باید بعد از اینکه شناخت پیدا کردی، نمیخوام قبل از اون، برای که هنوز تو این زمینه ممکنه آگاهی نش بشی، بعد باید که صحبت کنی. اما من نگران اعتیاد و اینا نیستم، و بعدم اون که مربوط به گذشته است تو فراموش کن. تو میدونی موضوع اینه که یه مقداری آدرس گم کردی، you're a little bit lost and confused، اون یه گرفتاری اولته. دومیش هم اینه که ماشینی داری کمی که روشنش کنی سرعتش میشه 60 مایل، اینه که تو خیابون مثل دیوونه رانندگی میکنی، به کسی بخاری میزنی همه رو در و داغون میکنی.
اینه که
اینه که من فقط یه مقداری اضافه سرعت تو برام مسئله است، و دیوونه گیتم که خب اون کنار نشسته وقتی پشت فرمون میشینی مجنون عجیب و غریبی در میاد، ولی میتونی خود تو پیدا کنی. من نگرانت نیستم، برای که میبینم مایت خوب بوده، بد جنسی و بدی نداری، یعنی چون اونا نداری معمولا میتونی به راه بیای.
یکی این مقدار مثلا خیلی دروغ
گوام، خب اون مال ناپایدار بودنت دیگه، اینا سر هم کنی مردم سر کار میذاری، همین بود که گفتم به خودت آسیب نمیزنی ولی به دیگران آسیب میزنی. بعدم حقیقتش دروغ اینه که به خاطر اینکه یه کارایی میکنی که میخوای از دیگران پنهان کنی و یه مقدار نگران هستی که اونا بفهمن.
مثلا دنبال تعریف، مثلا نمیگم که من بیشتر از 4 سال انگلیسی بلدم، همش برام میگم از وقتی اومدم مثلا یاد گرفتم.
پس اوکی، گفتم چه فرق. حالا این چیزا که نمایشیته، برای که آخه تو جاتم درست نبود عزیز، فاصله 10 ساله با برادرت، یه جوری دختر تنهایی هستی، بعدم فشار برادر اون بالا، به هر حال یه الگو مدلی تو داشتی که خیلی با تو فاصله داشته، بنابراین یه مقداری گم و گیجی، یا lost and confused، موضوع اصلی دونه. بنابراین یه کسی بهت یه کمی کمکت کنه، آدرس بده، راه تو پیدا می‌کنی. من نگران نیستم، فقط یه مقداری بیشتر در این بارا بخون و بدون. رشتت هم همون کامپیوتر نگه دار، بد میخوره، برای که بعدا خلاقیت ها و توانایی های داری که تو اون رشته میتونی به راحتی بشکفی. به هر حال مواظب خودت باش، خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز. مرسی عزیز،
روز خوبی
هست. همینطور است، خدا نگهدار. شنگ رجمن، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
کاسپیان با افتخار تقدیم کنند ایام کریسمس و سال نو میلادی 24 دسامبر 31 دسامبر و 3 ژانویه پنجشنبه 24 دسامبر با صدای آشنای موسیقی پاپ از دیروز تا امروز پیروز پنجشنبه 31 دسامبر صدای محبوب سه نسل مرتضی
چشای بچه پلنگش خنده ماه و قشنگش
و سارا
سومه
جانبیه هنرمند ارزنده و محبوب موسیقی ایران هوشمند عقیلی
فردا تو می آیی فردا تو می آیی
تلفن اطلاعات 949-651-8454 www.caspianrestaurant.com
ستار بیکری در همسایگی شما 7 روز هفته آماده پذیرفتن سفارشات شما برای انواع و اقسام کیک‌های عروسی و تولد به طریق ناندیلی می باشد. در ستار بیکری همه روز نان بربری داغ، رولت، ناپولانی، مینی پیشتری، پیراشکی، کرم، نوتلا و فروت تارت موجود است. ستار بیکری سفارشات حلوای آردی را می پذیرد. ستار بیکری نقش خیابان بری و سانه مونیکا. تلفن 310-27-025 اینستاگرام ستار بیکری 22
سانتا مونیکا کرایسلر داج جیپ و ون تراک بزرگترین دیلر در سانتا مونیکا دارای مجهزترین بخش‌های اختصاصی پارتس، سرویس و باری شاپ افتتاح نمایشگاه جدید خود را با مدیریت ایرانی به اطلاع شما می‌رساند. نمایشگاه جدید واقع در 3219 سانتا مونیکا بولوارد تقاطع خیابان سنتینلا آماده پاسخگویی به سوالات شما در رابطه با اتومبیل‌های کرایسلر، داج، جیپ و رم تراک می باشد. تلفن 310-828-44-24 310-828-44-24 شنوندگان رادیو همراه از تخفیف ویژه $500 بهره‌مند خواهند شد. سانتا مونیکا کرایسلر داج جیپ اند رم تراک 310-828-4424
ماجیک تل. ماجیک تل قیمت ها رو می شکند. ماجیک تل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تل از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیک تل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. magictelus.com.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. از شما دعوت میکنم که از این موقعیت استثنایی مرسدس بنز سرتیفاید پری اون با بهره بسیار کم و با آنلیمیتد مالز استفاده کرده و اتومبیل دلخواه خود را با خیال راحت به خانه ببرید. با شماره 800 گو مرسدس یا 800-466-3723 تماس بگیرید. منتظر دیدارتان هستم.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با نزدیک به 3500 هموطن و همزبان
و 7 خواننده محبوب،
3 روز و 3 شب
از لس آنجلس به انسینادوی مکزیک
با کشتی زیبای پرنسس
از جمعه 29 ژانویه
تا دوشنبه اول فوریه
همراه شوید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با تلفن
310-441-5111
تماس گرفته یا به وبسایت های
radiohamrah.com و www.hamrahcruise.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. For more information call 310-441-5111. That's 310-441-5111. We hope you'll join us.
سالن
آرایش و زیبایی بی آن سانست.
در قلب سانست استریت در شهر وست هالیوود شما در یک سالن راحت و صمیمی به وسیله بهرام به زیبایی کامل خواهید رسید. با بودن در سالن بیان سانست شما احساس زیبایی و اعتماد به نفس خواهید کرد. در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. بیان سانست سالن، تلفن 310-433-6998 beyondsunset.com.
سلام، من بهرام هستم. من به شما قول میدم زیبایتون رو تضمین کنم. beyondsunset.com or bondsunset.com 310-433-6998 310-433-6998.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم. برای سفارش این سی دی ها یا دی وی دی ها لطفاً با شماره تلفن 310-926-5026 تماس بگیرید یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
رگ‌های کوچولوی پای مامان جون چی شد؟ آلونا اونا رو بردش گم شد که گم شد. حالا من و مامان بابا هر وقت میریم بیرون دامن کوتاشو میپوشه میاد بیرون.
اگر از درد، خستگی و نازیبایی رگ‌های وارسی پا رنج میبرید، با دکتر رامتین مسعودی، یکی از اولین متخصصین جراحی‌های لیزری و غیر تهاجمی وریدی تماس بگیرید. با بیش از 15 سال تجربه و درمان موفقیت